بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما خوبان، بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. ممنونم که همچنان با ما همراه هستید و بیننده برنامه های شبکه هستید و در این ساعت شما ملازم فرمایید برنامه حج بی پایان رو، ویژه برنامه که در این ایام تقدیم حضور شما شد از دهه اول محرم و انشاءالله در این شب هم ادامه خواهد داشت. حجی که آل یزید و آل افرادی که دشمن دین بودند، بنی امیه بی پایان گذاشتند. نگیم ریشه یابی نکنیم چه افرادی بودند برای آقا عبدالله الحسین و حجی را که همون بازماندگان اونها یعنی آل سعود بی پایان گذاشت برای حجاجی که امسال به حج تشریف برده بودند و این فاجعه ای رو که در تاریخ بشریت ثبت شد رو به بار آوردند. در برنامه گذشته در خدمت کارشناسان متعددی بودیم و از محضرشون استفاده کردیم. امشب هم در خدمت یکی از عزیزانی هستیم که چهره و نام ایشون برای خیلی از شما بینندگان عزیز آشناست. به نام دیگه از شما خوبان عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت ایشون. سلام علیکم و رحمت الله علیه.
سلام علیکم، عرض سلام ادب احترام و تسلیت دارم به مناسبت فرا رسیدن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت عبدالله الحسین. محضر شما و همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت.
ممنونم از شما و متشکرم از اینکه تشریف آوردید به استودیوی شبکه جهانی ولایت. بینندگان عزیز، امشب قرار هست به عمق دیگه از فاجعه منا بپردازیم، برخی از زوایایی که شاید کمتر بهش پرداخته شده یا اصلا مطرح نشده امشب قرار هست که مطرح بشه برای شما عزیزان. پیشنهاد بنده حقیر این است که تا پایان برنامه که حدود ساعت 22 هست با ما همراه باشید. هر آنچه که در این برنامه مطرح میشه به هر حال سعی میشه که به صورت مستند و مستدل بشه مثل سایر برنامه‌های شبکه جهانی ولایت و ما هم قضاوت رو به شما بینندگان عزیز واگذار می‌کنیم. در خدمت آقای رفیقی هستم. بحث رو آغاز بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. معذر شما عرض بکنم، این اتفاقی که افتاد و واقعا آدم نمیدونه اسمشو چی باید بگذاره، فاجعه بگه، که اگر فقط کافی بود یک دهم این، یک صدم این هر جای دیگر دنیا اتفاق میافتاد، واقعا من نمیدونم چطور جهان رو به هم میریختن، دنیا رو به هم میریختن. کل واقعی 11 سپتامبر 3000 تا کشته داشت در مجموع، 2990 اونم چقدر نزدیک نهایتا 3000. بعد به بهانه اون به دو تا کشور حمله شد که هنوز که هنوزه من نفهمیدم ارتباط عراق با 11 سپتامبر چی بود. یعنی مردم روی همون فاز رسانه‌ای که امریکایی‌ها به وجود آوردن برای حمله به افغانستان و حتی دلیل به افغانستان هم درست مشخص نبود، چون اگر بن لادن اینجا مشکل داره باید بری بگردی ببینین تفکر بن لادن کارخونش کجاست. چیز خیلی واضحه، اون در واقع یه آدم عاقل یه کارخونه رو میبینه که داره آدم آهنی‌های تولید میکنه که آدم میخورن. آدم عاقل با این آدم آهنی‌ها که نمیره سر جنگ داشته باشه الزاماً، اینا باید بگیرشون، اما مهمتره که برو کارخونه رو بزن. اون کارخونه‌ای که داره این ایدئولوژی رو تولید میکنه، میلیاردها دلار پول خرجش کرده، همین سعودیاست. کسی با اینا کار نداره. یعنی اعتقاد دارم این وقایع تو این آخرالزمانی که ما درش هستیم داره اتمام حجت میکنه برای خیلی از کسایی که دم از حقوق بشر میزنن، خیلی از کسایی که بیان در اثر در واقع واکنش برخی از افراد و کشورها به این اتفاق بیان بسنجن تا امروز دوست و دشمن از هم مشخص میشه. منتها من یه نکته عرض بکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز، این که ماجرای منا رو من 9 تا 10 تا زاویه میخوام بررسیش کنم، خب که در مجموع قصد الغایی هم وجود نداره، خود بینندگان عزیز صاحب عقل و شعور هستن و میتونن تشخیص بدن که این حرف ها مستدل هست یا نه. من اعتقاد دارم که از قبل این اتفاق به قول یه ضرب المثل ما ایرانی ها داریم میگیم با یه تیر دوتا نشون میزنه، اینا میخواستن چندین نشان بزنن و اینو میخوام بررسی کنم. و نکته اصلی که حالا ویژه این برنامه هست من میذارم نکته آخر میگم، یعنی 8 مورد مکاتب معمولا بررسی های در واقع سیاسی این ماجراست.
بله.
پیرامون بحث حکومت آل سعود ولی و اتفاقاتی در منطقه داره میفته، اما اون بحث اصلیم رو میذارم انتها. و حالا من تا حالا هیچ وقت دعوت نکردم به قولی پامنبری های خودم و مستمعین خودم رو بگم حتما تا آخر گوش کنید، اما اینجا عرض میکنم، میگم که حتما تا انتهای این برنامه با ما باشید تا حالا استدلال های ما رو بشنوید.
بله انشاءالله. بینندگان عزیز که با شخصیت استادی که در استودیو حاضر هستن آشنایی دارن میدونن که مطالب ایشون به صورت تحلیلی است و بر اساس یک سری مستنداتی که ایشون نزد خودشون دارند و به شما هم نشون میدن انشاءالله در این برنامه تحلیل هایی رو تقدیم حضور شما میکنند. خیلی از بحث ها به صورت مستند و دقیق و قطعی است، غیر قابل انکار به هیچ عنوان. بخشی از بحث ها به صورت نظریه است که مستنداتی که ارائه میشه دیگه باید قضاوت کرد در موردش که آیا شما قبول میکنید به همچین مستنداتی یا خیر. در خدمت شما هستیم با استفاده.
ببین محضر شما عرض بکنم، حکومت آل سعود بر مبنای وصیت‌نامه معروف عبدالعزیز به این شکل بود که فقط فرزندان عبدالعزیز به حکومت برسن، حکومت سلطنتیه، و تا موقعی که این فرزندان زنده هستن به نسل سوم یعنی به نوه‌ها نباید برسه، که شما میدید یعنی فهد، عبدالله، سلمان، سلطان، نایف، اینا هم برادرن با هم. و خب طبعا خب اینا از یک پدر که هستن احتمالاً سنا نبینیشون. این باعث شده که الان اینا با یه بحرانی مواجهن، تنمان بحران این فرم حاکمیتیشون. از یک طرف خود امریکایی هم نگران اینا که بالاخره عربستان کشور مهمیه برای اینا، 11 میلیون بشکه نفت تولید میکنه، ما میزان نفتی که ایران میفروشه 1 میلیون بشکه است روزی، عربستان 11 میلیون بشکه نفت، یعنی در 3 روز معادل 1 ماه ما نفت میفروشه. حتی خدمت شما عرض بکنم که بعد از این که تحریم ایران مطرح شد، امریکایی ها یکی از روش های تحریم خواستن نفت ایران رو نخرن. تا قبل اون ما میگفتیم نفت بهتون نمیفروشیم اگه اذیتمون کنین، که از یعنی در سلاح‌های استراتژیک ما بود.
بله.
اینا گفتن چیکار بکنیم، مدام چند تا کار انجام دادن. اول اینکه مصرفشون آوردن پایین تا جایی که میشه، تا اون خلأ کم شدن نفت ایران چی بشه، پر بشه، جبران بشه. اینا آوردن پایین. دو، با بالا بردن قیمت نفت بهره برداری از یه سری معادن نفتی مثل شن‌های نفتی کانادا رو مغروم به صرفه کردن. وقتی نفت تا 140 دلار رفت بالا، تا همین چند سال گذشته که اتفاق افتاد، مغروم به صرفه بود که این شن‌های نفتی بهره برداری بشه. اینا چیه؟ اینا شن‌هایی که نفت بینشه، اینا رو میگیرن، حرارت میدن و ازش نفت رو استخراج میکنن. وقتی قیمتش پایینه مغروم به صرفه نیست. اینا مغروم به صرفه کردن، یعنی با بالا بردن عمدی قیمت نفت. و همین الان که با پایین آوردن عمدی قیمت نفت. این یک نکته. نکته دیگه این که مثلا امریکایی‌ها همیشه معروف بود که اضافه تولید گندمش می‌ریزن تو دریا
که قیمت حفظ بشه.
احسن. براشون اصلا مهم نیستش تو افریقا داره آدم کشته میشه. اینا این مزخرفات و این لاتایلات رو فقط میگن به اسم حقوق بشر. اصلا اهمیت به درک که دارن تو افریقا کشته میشن، تو سودان، سومالی، اتیوپی. بعد اومدن چیکار کردن؟ اومدن یک سری از همون مزارع گندمشون رو که میگن غذای اساسی میگن، اومدن اختصاص دادن به تولید ذرت. این ذرت هم برای خوردن نمیخوان، برای تولید الکل، و اون الکل به عنوان یک سوخت جایگزین تو به عنوان یک بخشی باشه که بنزین جبران بشه. الان روی ماشین های در واقع که با سوخت الکل کار بکنه دارن کار میکنن و بحثای خیلی مفصلی. خلاصه اینکه نفت ایران دیگه لازم نباشه و تحریم ایران جواب. جالب یکی دیگه از روش هاشون افزایش تولید بقیه کشورها بود که سردمدار این ماجرا عربستان سعودی. کسی که مهندس نفت خوندن میدونن عربستان سعودی چاهاش داره ریزش میکنه به خاطر که بیش از اندازه معقول و ممکن داره استخراج میکنه. اصلا مهم نیست چاهاش داره ریزش میکنه، به درک امریکا چی میخواد. اصلا مهم نیست با افزایش تولید قیمت نفت داره میاد پایین و کشورهای صادر کننده نفت چیکار میکنن، ضرر میکنن. اصلا امریکا و صهیونیست‌ها چی میخوان. خب این اصل ماجراست. این برای امریکایی هم الان خطرناکی. این عربستان بالاخره ماجراش چی میشه؟ الان ملک سلمان بیماره، بحث آلزایمرش مطرحه، که امین آقای مجتهد هم مطرح کرده بود که این ورق بازی میکنه شب تا صبح که بتونه بحث آلزایمرش رو در واقع بخواد چی بکنه. و میگفتن که این ورق هم که بازی میکنه میبازه و روبرویش الکی میگن ما باختیم که خوشحال بشه. خب یعنی بحث آلزایمر اینا الان شده یک ماجرای برای اینا. حالا یه پیریه، این که از دنیا بره کی میخواد جاشو بگیره؟ حالا ملک عبدالله تو اون سن مرد، خب همین ولیعهدی که نمیتونه راه بره، خب اینا یک موزله. یا خود ملک عبدالله زمانی که پادشاه بود دو تا از ولیعهدا مردن، اصلا به پادشاهی نرسیدن. سلطان مرد مثلا، ملک سلطان. حالا این مشکل وجود داره، اینو چطور میشد حلش کرد؟ من اینو عرض میکنم، باید یا دموکراسی میومد وسط، که دموکراسی بسم الله و عربستان سعودی چیه؟
کلپا میشد آل سعود.
جن. اصلا فکرشو نکنید. شما اگر میخواید تمام حقوق بشر رو یک جا بر مبنای آموزه های اسلام، نه بر مبنای آموزه غربی ها، تمام حقوق بشر رو یک جا به گند بکشید، ببخشید این لفظ استفاده کنم چون چاره دیگه نداشتم، به لجن بکشید، عربستان سعودی، حقوق زن، حقوق بشر، من یه دونه قاچاقچیو که اینجا تو مملکت ما گرفته شده با یه تن مواد مخدر رو میخوای اعدام بکنی، احمد شهید دادش در میاد. الان تو عربستان سعودی گردن میزنن، با افتخار با موبایل فیلم میگیرن میذارن تو اینترنت، دوستان برن سرچ بکنن ضرب العنق، بزنن گردن زدن عنق رقاب چی در سعودی، فی سعودی بزنن ببین چقدر فیلم با افتخار. بعد طرف میبینین این دشتاشش هم گرفته بالا که یه وقت خون دشتاشش نباشه، وقت نجس نشه، وجود تو سراسر نجاسته، نجاست معنی واقعی کلمه، او باز خونه میشه شستش، تو رو که هرچی آب رود بریزن نجاست تولید میکنی، اینو نجاستی. یعنی اینجا صداها بریده است، دموکراسی که اسمشو نبرید. چی کار باید کرد؟ باید یه پادشاه جوان بیاد. خب من آی عبدالعزیزم بچه به این سن و سال نداشته،
بله.
چی کار باید کرد؟ باید انتقال قدرت از نسل دوم به نسل سوم صورت بگیره. این کارو کی رقم زد؟ این قبح و کیشی کن ملک سلمان. ملک سلمان یکی از هفت سدیری هاست، اینا هفت تا برادر بودن که از یک مادر بودن،
بله. بقیهشون از
فهد سلطان نایف ابن عبدالعزیز، بابای همین محمد ابن نایف که الان ولیعهده، عبدالرحمن ابن عبدالعزیز، ترکی ابن عبدالعزیز، همین سلمان و احمد ابن عبدالعزیز که الان مطرح شده که
یواش یواش داره این مقدار
بحث میشه که بیاد پادشاه بشه. خب اینا سنا همه بالا، ولیعهد این آقا شد کی؟ مقرن ابن عبدالعزیز. مقرن از سدیری ها نبود، یعنی از یه پدر و مادر نیست، از پدر یکی، از مادر یکی نیست. این اومد یه کودتا کرد، مقرن رو گذاشت کنار، یکی از نسل دومی رو گذاشت، یه نسل سومی آورد، منتها اگه پسر خودشو میذاشت داد و بیداد همه در میومد، درسته؟ اومد چیکار کرد؟ پسر داداششو گذاشت، محمد ابن نایف ابن عبدالعزیز رو گذاشت، همین که الان وزیر کشوره و مسئولیت حج در واقع برگردن این آدم بوده، این رب داره به منامه، اینو باید عرض بکنم،
بله، مقدم سازی که ببینیم یکی از عدله ها رو میخواییم بررسی
بکنم. این خیلی مهمه. محمد ابن نایف اینا سرسداشون هم در اومد و سریع نامه پخش شد که آقا این آقای مقرن ابن عبدالعزیز خودش استفاده داده. بعد شایعه ترور ملک سلمان توسط مقرن پخش شد که مقرن میخواسته بکشه اینو، که حالا حبس در منزل که میشه حبس در کاخ. خدمت شما عرض بشم که این تا اینجای ماجرا، حالا یه نفر با سن کمتر آوردن که میتونه به لحاظ مثلا طبیعی اگه اتفاق بر طرف نیفته و بخواد مثل همین باباهاش عمر بکنه، خدمت شما عرض کنم 20 سال 30 سال دیگه اینا چیه؟ خیالشون راحته که با عربستان سعودی برای صهیونیست‌ها حفظ شده است تو منطقه و لازمش هم دارن یه همچین جور سومه‌ای رو. این ماجرا باید باشه. پس اومد چیکار کرد؟ با یه اتفاق اینو رقم زد. خب حالا چی شده؟ نسل سومی اومده، اما میگه ببین پسر منم که نیستش که. پسر خودش که میشه محمد ابن سلمان، همکلا وزیر دفاعه، گذاشت رئیس شورای اقتصادی و وزیر دفاع، او شد جانشین ولیعهد. یعنی اگر شاه مرد یا ولیعهد مرد، اون یه دونه میاد بالاتر. در هر جایگاهی که میخواد باشه. این نقشه دوم تا اینجا انجام شده. مونده نقشه سوم. نقشه سوم چیه؟ باید نایف بی ارزه دیده محمد ابن نایف بی ارزه دیده بشه، محمد ابن سلمان چی؟ با ارزه.
یعنی یه رجحانی بعد این وسط به وجود بیاد،
این قشنگ تو چشم بیاد. به قول الان فاصله من شما 2 متره، من 20 سال بیام جلو شما 20 سال بیاید میشه 40 سال، فاصله کم میشه، درست شد؟ این بی ارزگیش دیده بشه بیاد پایین‌تر، محمد ابن سلمان با ارزه دیده بشه بره بالاتر. بهترین کار چیه؟ که میشه همه هم ساکت کرد، همه هم خفه کرد، جنگ با مردم مظلوم یمن
اونا یک قهرمان
قهرمان شما. ملی بس صحبت چیه؟ آقا اینا اصحاب ابرهن، اینا میخوان بیان یک بار دیگه از یمن حمله کنن، بیان کجا رو بگیرن؟
مکه و مدینه رو،
مکه و مدینه رو بگیرن. اینا شیعن، اینا چهار امامیان، اینا با ایران در ارتباطن، اینا از ایران خط میگیرن و کلی بر این تبل کوبیدن، کلی بر این تبل کوبیدن. اینم بشه چی؟ عملیات آصفت الحزم، هم چیزی
آصفت الحزم، بله.
خب این باید یه طوفان قاطعی هم را بندازیم و اینا فکر میکنن که دو هفته کارو جمعش میکنن و
یه قهرمان از دل این داستان میاد.
ثروتمندترین کشور عربی دنیا افتاده به جون فقیرترین کشور عربی دنیا و 10 کشور فقیر کل دنیا غیر عربیش. مردم مظلومه. این معنی واقعی کلمه که من هر بار میرم عادل الجبیر داره صحبت میکنه که اسد باید از سوریه بره کنار خب، و روسیه و ایران نباید با سوریه کاری داشته باشن. میگیم چرا؟ رئیس جمهور قانونی سوریه کمک خواسته، ما هم قرارداد داریم میریم کمکش میکنیم. اینجا بده، اونجا میگن که رئیس جمهور مستعفی فراری
که خود مردمش قبولش ندارن،
خود مردمش هم قبولش ندارن، ازش خواستن، از ما خواسته که حمله کنیم به مردمش. اینجا میشه اونجا میشه. خدا کور کنه اون چشمایی که روزا رو نمیبینن. در جهنم اینا با آتش پر خواهد شد. خدا داره حجت تمام میکنه. ببینید جلو چشتون این پا برهنه ها و مستضعفین یمنی رو ببینید. خدا شده مرد دفعه اخبار اینا رو نشون میده جگرم آتش میگیره. چطور مظلومانه پا برهنه یه لنگی دور خودشون پیچیدن میرن برای جنگ. خب اینا دو هفته ای کارو تموم کردن. مثل همون دو هفته که گفتن سوریه رو تموم میکنیم. توش گیر کردن.
یعنی سه شبه ایران.
بله. گیر کردنی که اون چهار پا در گل گیر میکنه، توش گیر کردن، اساسی هم گیر کردن. و حالا تبدیل شده به چه اتفاقی؟ به اینکه آقا اینها دفاعشون از یمن داره میشه دفاع مردم یمن، نه شیعه. اینا نماینده مردم یمنن. سنی هم توشونه. خب این خطرناک شد. هی میخوان جنگو تمومش کنن، نمیتونن. از این طرف این ضربه خورد. حالا این طرفیه رو باید بهتر انجام بدن. اون محمد ابن سلمان نتونستن بیارن بالا. اما این یکی رو باید بهتر بیارن.
رزیلت این رو بهتر بره خود دیگه.
یکی از کارا چیه؟ که ایشون به عنوان مسئول این اتفاق، خب حج، یک خرابکاری اساسی بکنه. همین الان تو اون ایندیپندنت نوشته، تو اون نامه‌ای که 9 نفر از 16 نوشتن به در واقع که ملک سلمان بره کنار، یکی از دلایلی که نقل شده اینه که ولی عهد تو حج رو بعد برقرار انجام داده. یکی از همین فاجعه منا و جرثقیل اشاره شده. این خیلی جالبه ها. یعنی ببین الان ملک سلمان هم میگه منم تحت فشارم، میبینی به خاطر تو، تو برو کنار. این حس بشه اتومات اون خودکار اون پسرش میشه چی؟ ولی عهد. بعد همیشه اینا محضر شما عرض کنم، وقتی صحبت جنگ خارجیه اتحاد داخلی وجود میاد. الان مردم بخوان حرف بزنن آقا چرا تو پسر خودتو گذاشتی مثلا وزیر دفاع، چرا فلان، ساکت،
یمن میخواد حمله بکنه،
جنگ، ساکت شید، هیچ کس نباید حرف بزنه. این یک دلیله. خب و شما هم دیدید که اینا شروع کردن به هم دیگه متلک انداختن.
بله شما بودی
آن گفت شما محمد نایف میگفت نه خیر، محمد ابن سلمان بوده داشته از اونجا رد میشده، خیابونو بسته بودن،
یعنی خبر رو پخش کردن.
بله خب بله با واسطه پخش میکنه که جرئت ندارم بیان الانجل پادشاه بیسن، میاد پخش میکنه که نه خیر محمد ابن سلمان، وقتی گفتن خود سلمان بوده، خب او بوده داشته رد میشده ماشینش، اون جلو رو بستن. روزنامه غربی هم گفتن، از دیارم فکر میکنم از
پانوراما شرق
و گفتن. خب آقا این داره پخش میشه خبرش که چرا شما بیورزگی میزه گردن من، و این سعی میکرد با حضور تو مرکز پلیس در همون ابتدای اتفاق و خبر گرفتن چه ساعتی به شما این خبر رسیده، که منش هم خیلی جالب بود. خودشون تو العربی میگفتن ساعت 7:30 شروع شده، او میگفت 9:05 ساعت 9:05
دقیقه به اون خبر
خبر دادن، ساعت 11:30 آقایون آمبولانساشون رسیده. خب تو واقعه چیزم همین بود. جرثقیل، عزیزانی که اونجا حضور داشتن، الان ایرانی هایی که اومدن و دارن تعریف میکنن، و حالا ما خودمون تو مؤسسه‌ام یه مستند کار کردیم برای 40 این شهدای منا پخش کنیم، کرد طرف میگه وقتی این اتفاق افتاد آقا به یک ساعت نکشید تمام اونجا رو شستن، ترتمیز کردن، اومدن سنگای جدید نصب کنن
برای جرثقیل.
بله سریع. اما تمام مجروحین رو بردن گذاشتن یه گوشه. آمبولانسا که اومد 2 ساعت و نیم بعد، 3 ساعت بعد، یعنی انگار کنه ها میخواد آدم ها بکشه، اما تو چش نه. ببین اینجا دیوار تمیز شده، ببین زمین دیگه خسارتش وارد نشه. شروع کردن داربست بزنن و شروع کردن کار کردن. خب اینا شروع کردن به هم دیگه در واقع تیکه های سیاسیشون رو چیه انداختن. عزیز دل من، حاجی که داری حرف منو میشنوی، خانواده این حجاج، شیعه و سنی، اون کسی که نمیدونم شاید بعدن این تیکه از صحبت‌های من زیرنویس عربی و انگلیسی بشه، به هر زبونی داری حرف منو میشنوی، شماها کشته شدید، به خاک و خون کشیده شدید که اثبات کنن یکی از اینها بی‌عرضه است. ما الان رقم عددی هم که میگن درست حسابی هیچ وقت اعلام نمیکنه که 7000 8000 برآورده داره میشه، حتی برخی بیشتر هم میگن. خب عرض بنده اینه که 7 8000 انسان کشته بشن که اثبات بشه که اینا بی عرضه است. یه دونه کشته شدن هم این قابل اثباته که اینا بی عرضه هستن همشون. خب این یک دلیل. دلیل دومی که من میخوام به نظر شما عرض بکنم، یعنی با این اتفاق این بهره برداری میشه. ما یکی از نقدایی که انجام میدیم روی در واقع برخی مسائلی که میخوام بررسیش بکنیم، نقد در واقع نتیجه محوره. میگیم الان اینجا مثلا فرض بکنید یک اتفاق بدی افتاد، چی از این سود میبره؟ نگاه نکن، شما گول نخور با این حواشی و این رنگ و لعابی که بهش میدن. ببین کی بیشتر این بهره رو برده. من نگاه میکنم میبینم از این واقعه عجب محمد ابن سلمان خوشحاله که میگه دیدی بی عرضه بودی، من ماشین رو بستم چرا آمبولانس ها دیر رسید، من با ماشین راه رو بستم چرا آمبولانس ها دیر رسید. میبینید چه عرض میکنم؟ در نتیجه ببینیم چی در میاد. این یک کلمه. نکته دوم، این پاسخی بود که سعودی ها میتونه اینم باشه به شکست عملکرد عربستان سعودی تو منطقه بده. عربستان هم در سوریه هم در بحرین هم در یمن شکست خورد. زمانی که پادشاه بحرین میاد ایران و میخواد بیاد بر سر بحرین با مردم و سوریه معامله کنه و خطاب مسئولین ما میگه که بحرین مال شما، سوریه مال ما، یک جواب قاطع اسلامی هم میگیره که ما بر سر خون مظلومین و مسلمانان خواه شیعه خواه سنی معامله نمی کنیم. یک واقعیت. جوابشو میگیره و دومشو میذاره رو کولش بلمشو میره. خدمت شما عرض بکنم اینها گفت بهترین تحلیل ها میگفتش که سوریه کارش دو هفته ایه نه یک ماه. تحلیل سیایه ما اینجا اعلام با افتخارم اعلام میکنیم که ایران نگذاشون اتفاق بیفته، چون بیشترین بهره برداری از این ماغر اسرائیل میکرد و بزرگترین دشمنه که مرز مشترک با اسرائیل داره سوریه است. مصر که فتیلش پیچیده شده، نسخش پیچیده شده، سوریه است. سوریه باید دچار مشکل بشه، نتونست این اتفاق بیفته و کار به جای رسیده. الان بعد 5 سال اتفاقای جالبی افتاده. چی؟ غربی هایی که حاضر نبودن اسم بشار اسد رو ببرن، خوب نیت داشته باشید، غربی که حاضر نبودن اسم بشار اسد رو ببرن الان منعطف شدن، میگن عیبی نداره بیاد گفتگو بکنیم، بیاد صحبت بکنیم تا آقا ببینیم آقای بشار اسد به عنوان یک نفری حالا باشه برای انتقال قدرت. بشار اسد هم بیاد توی خدمت شما عرض بکنم که توی انتخابات شرکت بکنه. خود اینا که حاضر نبودن اسم ایران بیاد به عنوان کسی که بیاد توی مذاکرات برای کسی که بالاخره اثرگذار روی معادلات سوریه بیاد صحبت بکنه. امروز قطعی شد که وزیر امور خارجه ایران دعوت شده و خود غربی‌ها خواستن که ایران هم باشه. یعنی چی؟ یعنی شکست خورد. بعد 5 سال پول خرج کردن، کشت و کشتار، عربستان رو خونه اولش. من یه عرضی دارم خدمت بینندگان عزیز برای اینکه مطلب رو بهتر در واقع مستحضر بشن و براشون جا بیفته. من اگر لطف کنید این
بله تصویر مانیتور آقای رایفی پور رو اگر
اون تا این گوگل ارث ما نمیدونم چرا اینجا صورت شما تو این تا
بله
من تا حالا این وصل بشه محضر شما بزرگواران عرض بکنم که بحث سوریه اینه. بله اومد اگر لطف کنید.
بله اتاق فرمان
لپتاپ بنده رو لطف فرمان
بذارن. ارتباط لپتاپ قطع شده.
حالا انشالله هر موقع بحث شد که انشالله بحث بشه به ما بگین. سوریه الان یک اوضاعی داره که مناطق تقریبا تقسیم شده است. خب به این شکل که شرق سوریه دست داعشه، شمال دست اکراده. بله نشون بده لطف میکنید. ببینید الان این سوریه است که این شرق سوریه، این مناطق که بیابانیه و ارزش زیادی هم نداره، یعنی خود ارتش سوریه هم علاقه نداره بره خیلی اینا رو بگیره ها. خب بعد محضر شما عرض بکنم که اینا دست داعش، این مناطقی که آلپو یا حلب اینها از پشت به لحاظ لوجستیکی به ترکیه بس، ترکیه داره اینو حمایت میکنه که احرار و شام و امثال هم اینجا، این جنوب هم که به اردن در واقع متصله، اینها هم از اردن دارن حمایت میشن، النصره و امثال هم. این منطقه دست جبهه مقاومت. الان با این حضور روسیه هم در جنگ، این مناطق به سمت حلب داره آزاد میشه. خب من اینم بگم چون حالا میخوام تحلیلمون کامل باشه، مردم رو سوریه هم سوار باشن که چرا اینقدر عربستان سعودی نگرانه. به خدا فقط داره جوش رژیم صهیونیستی میزنه. خیلی جالبه. اینا 4 تا پروژه بر سوریه در نظر گرفتن. یک، سوریه بسیار کوچک که فقط این بخش دریا کنار دریا منطقه علوی نشین بشه کشور سوریه و اینجا یه کشور دیگه درست بشه ده. و بشار اسد هم اینجا در واقع لازقی است دیگه، خب در اینجا به قدرت فقط برسه. این سوریه بسیار کوچکه. در این صورت
اونجا بخوان این فقط اون قسمت بمونه.
بله این در این مطلوب اسرائیل هست، به خاطر اینکه دیگه الان ایران از طریق عراق از طریق سوریه به اسرائیل وصله، یعنی زمینی ما با اسرائیل الان میتونیم زمینی سراغشون بریم. خب اینا میخوان این میخواست این مرز رو بگیرن، چون نتونستن سوریه رو در واقع ناکاوت کنن، اومدن بین سوریه و عراق یک کشور جدید بسازن تو این منطقه که داعش این کارو بکنه. اون هم نتونستن.
آها، یعنی داعش قرار بود حائلی بشه برای انسداد راه.
ما نتونیم زمینی ارتباط داشته باشیم، چون میدونید دیگه همه هر چه شما هوایی حمله کنی تا زمینی ورود پیدا نکنی تصرفی صورت نگرفته. اسرائیل نگران خودشه. یک بحث میشه این سوریه بسیار کوچک که این یه خورده مطلوبه. یه سوریه هست، این سوریه بسیار کوچک بود، یه سوریه کوچک. سوریه کوچک چیه که دمشق و اینها با بشار اسد حفظ میشه و ساحل دریا. این دوتا گزینه مطلوب روسا هست. چرا؟ چون روسا ساحل دریای مدیترانه رو میخوان. ببین دور تا دور دریای مدیترانه کشورهایی هستن که همپیمانن با آمریکا. خب روسیه تنها کسی که باش همپیمانه سوریه است. اینجا رو میخواد. حتی سوریه بسیار کوچیک هم برای روسها، برای این دریای مدیترانه هم طور که میبینید
لازقیه اون بالاست.
بله کافیه.
دمشق تا لازقیه.
مصر امریکاییه، اسرائیل امریکاییه، لبنان امریکا نفوذ داره. تمام این کشورهای بالا هم که اروپا اصلا هیچی. ترکیه که اصلا مشخصه. روسیه که جایی رو نداره، فقط همین جا هستش. بعد الان روسیه نگران حرم از زینب و از رقیه که نیست.
ما میدونیم.
مثلا این هوشمندیه. هوشمندی ماست که بتونیم مزیت سازی بکنیم برای کس دیگه که بیاد برای ما بجنگه. یه مثال بر شما میزنم تا خوب دقت بفرمایید. آقا رسول الله زمانی که مشرکین حاکم بودن در مکه میخواست بره حج، جلوشو گرفتن. حضرت فرمود من شطورا رو قربونی میکنم به گوش شما بخورد. درسته؟ این شطورا رو قربانی میکنم گوشتش مال شما.
شطور رو میدی ولی یه چیز بزرگتر رو میدی.
بله. ببین مزیت درست میکنه برای مشرکین. درسته؟ ما اگه سیره اهل بیت رو آقا رسول الله درست بررسی میکردیم، میدیدیم که الان مسلمان مؤمن کیس مؤمن زیرک باشه. سیاست العباد کجا دیده میشه شما فکر میکنید؟ اینجور جاهاست. خب امروز روسیه هر جوری در سوریه بجنگه به نفع جبهه مقاومت. این همه اینا دارن داد میزنن که آقا روس ها دارن در سوریه مردم غیر نظامی رو میکشن. امروز هم که دیروز هم وزیر امور خارجه روسیه وابسته های نظامی عربستان سعودی و آمریکا و ناتو رو همه رو احضار کرد که باید شما سندتون رو بیارید که ما مردم عادی رو کشتیم. یعنی اونها هم دارن دفاع میکنن خودش. یه سوریه هم شد پچه سوریه کوچک که دمشق و اینا حفظ میشه. این مطلوب ایران هم میتونه باشه. یه سوریه دیگه داریم که سوریه که همینجوری میمونه، بشار اسد توش نیست. خب این مطلوب سعودی هاست، یعنی سوریه که خود در واقع حفظ میشه کل جا، اما یک کسی دیگه میاد که ضد محور مقاومت، کات میکنه با محور مقاومت و تموم میشه ماجرا. یکی دیگه هم هستش که گزینه چهارمی که نخه اسد میتونه بمونه و این ماجرا هم چی بشه؟ جمع بشه. تحلیلگر رژیم صهیونیستی امروز دارن بعد 5 سال میگن هر کدام از این 4 مورد اتفاق بیفته باز به ضرر اسرائیل. چه مورد اول؟ سوریه بسیار کوچیک، چون کشور این بالا شکل میگیره به شدت به لحاظ نظامی مسلح و یک دست که دیگه نمیتونه تو شرط و به شدت هم پیمان با محور مقاومت با ایران و لبنان. درسته مرز نداره با اسرائیل، اما فاصلش تا رژیم صهیونیستی به اندازه طول کشور لبنان که میگه چقدرم کوچیک. موشک باران میشه. یه حزب الله لبنان اینا نتونستن جمع بکنن. حالا فرض بکنید یک جمعیت میلیونی، نه چند ده هزار نفره، میلیون اینجا شکل بگیره. سوریه یه کوچک که اصلا دمشق و اینا هم حفظ بشه بازم مطلوبه. حالت های دیگه اینا داشتن کار میگن رو گزینه سوم که بشار اسد بره که دیگه بیاد، نتونستن. عربستان از این مسئله و این مطلب واقعا عصبانی است و خدمت شما عرض بکنم میخواد یه همچه اتفاق. امروز کار به جایی که غربیا دارن به عربستان میگن آقا ما مجبوریم بشار اسد رو بپذیریم، مجبوریم ایران راه بدیم تو مذاکرات، نتونستیم. تمام دنیا گفت آری، جمهوری اسلامی گفت نه. من کان لله کان الله له، بیارید بسم الله. حالا میگید مشرکن، خیلی بده که مشرکین دارن نتیجه میگیرن که اگه شما دارید به شیعیان رو مشرک بودن متهم میکنید. کار به اینجا رسیده که شکست نیروسازی اینا شکل گرفته. اینا نیرو توی تولید میکردن، این آدم خورا رو توی ترکیه و اردن اینا میفرستن، به هم خورده. عدم همراهی افکار عمومی دیگه، افکار عمومی دنیا دیگه حاضر نیست به پذیر مهاجران. بعد بحران مهاجران، 150 هزار نفر آدم افتادن سمت کجا؟ اروپا. اینا میگن نتیجه چیه؟ میگن نتیجه جنگ افروزی خودمون. قرار بود 2 هفته تمام شه، 5 ساله اشتباه کردیم. باید سوریه آرام بشه به هر قیمتی که شده. حالا اونا باید بیان امتیاز بدن. خب عربستان اینجا چه نقشی داشته؟ پول داده، اسلحه داده، شبکه‌های وهابی رو ساپورت کرده که شیعه و سنی بنزن به جون هم دیگه در یک جنگ باطل، به معنی واقعی کلمه. خب شکست خورده. این مورد دوم. مورد سوم، انتقام از ایران بابت یمن، علل خصوص ماجرای اون موشک‌های اسکادی که خورد به پایگاه عربستان. این خیلی مهمه. ببینید صهیونیست‌ها، اسرائیلی‌ها اومدن یه سری از بمب‌های شکافنده هم چه اسمی داره آوردن در عربستان مستقر کردن در اون پایگاه که از اونجا بیان اینا رو بر سر مردم مظلوم یمن امتحان کنن. یعنی مردم یمن چطور خدمت شما عرض کنم بمبا روشون آزمایش بشه. من دوست ندارم این عبارتو، مثل آزمایشگاه طور بگم. وقتی اینا اومده بودن جلسه گذاشته بودن، از قضا وزیر رئیس نیروی هوایی فرمانده نیروی ارتش سعودی هم اونجا بوده. 15 تا موشک اسکاد با گرای بسیار دقیق می‌خورد، تا ساعت‌ها صدای انفجار می‌اومد. بسیاری از فرماندهان ارشد اینها اونجا به درک واصل شدن و ما رمای تزرمت ولکن الله رمای. نزدیک میگن 20 نفر افسر ارشد رژیم صهیونیستی اونجا کشته شده. خب اینا میخواستن انتقام اون ماجرا رو بیارن چیکار بکنن؟ توی اینجا بگیرن. بازم به نفع کی؟ رژیم صهیونیستی. بازم به نفع اسرائیل مردم. واقعا آدم یاد اون آیه قرآن میفته که خیلی زیبا، سوره مائده، وقتی آیه ولایت مولا امیرالمومنین نقل میکنه، خدا یه پیشبینی هم میکنه. می فرماد یا ولایت علی یا ولایت کفار و اهل کتاب. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا من الذین اوتوا الكتاب من قبلكم والکفار اولیا. درسته؟ کسایی که دینتون رو به مسخره گرفتن. امریکا مگه ساپورت نکرد اون فردی که اون فیلم موهن از آقا رسول الله ساخت؟ اینا چرا خفه خون گرفتن؟ عین عبارت اینه که هزوا و لعبا گرفتن. درسته؟ چرا اینجا ساکت بودن؟ این سلمان رشدی رو که ملعونی که اومد اون رمان آیات شیطانی رو نوشت، چرا کسی اینا صداشون در نمیاد؟ جمهوری اسلامی ترک کرد نمایشگاه کتاب آلمان رو، درسته؟ اومدن کاریکاتور کشیدن. امروز کی تو بغل غربه؟ کی تو دامن غربه؟ کی هرچی امریکا بگه، کی داره به نفع امریکا نفع میفروشه؟ شما اینا رو نگاه بکنید. خب اینا میخوان یه انتقام بگیرن. اینجا انتقامشون هم که دارن میگن به نفع اهل کتاب دارن انتقام میگیرن. خیلی جالبه از مردم من که این بگن آقا این چیه؟ یمن اگر تونست مقاومت بکنه به خاطر حمایت های ایران بوده. اینا اینو میگن. باید از ایران و ایرانی ها انتقام بگیرن. دلیل این که چگالی ایرانی ها هم در این فاجعه و شهدای ایرانی انقدر بالا بود اینی که دقیقاً رصد شده بود اونجایی که جمعیت ایرانی ها بیشترین تعداد هستن و چون چادر ایرانی ها رو اینا میذارن اون انتهای که تو راه رفتن ایرانی ها رو اذیت کنن و دور چادرهای ایرانی ها رو کشورهای آفریقایی فقیر غیر عرب زبان میچینن. خوب عنایت داشته باشن بینندگان عزیز، غیر عرب زبان، که ایرانی ها نتونن با اینها حتی چیکار بکنن؟ ارتباط بگیرن. دلیل اینکه اون چگالی این انسان ها اونقدر اونجا بالا بود و ایرانی ها اونقدر بالا بود همینه. یا اون جرثقیلی که سمت سقوطش به سمت مقام ابراهیم بود، برای چی؟ به خاطر اینکه شیعیان هستن که وقوف میکنن اونجا و مستحب میدونن اونجا ایستادن رو. خب یعنی اینا من اثبات میکنم حالا اینا که چرا اینا آمدانه بوده. یه انتقام از ایران بگیرن. مورد چهارم که خیلی هم مهمه، میخوام دقت بفهم، این کار صهیونیست‌هاست. اوغلای در واقع غرب نگران این مسئله‌ن، اوغلای غرب نگران این مسئله‌ن، اما صهیونیست‌ها میخوان اتفاق که یک صدام جدیدی درست بشه، خوبه نداشته بشه، جنگ بین ایران و کجا در بگیره؟ عربستان سعودی یا نهایتا یک ائتلاف عربی. در نتیجه چی میشه؟ قیمت نفت فضایی میره بالا. قیمت نفت بالا بره به نفع امریکاست. چرا آقا؟ به خاطر اینکه شرکای نوظهور اقتصادیش میشکنن. امریکا توی قیمت بالای نفت هم میتونه ادامه حیات بده، چون اصلا دلار امریکا پشتوانه نداره. پول بدون پشتوانه میتونه چاپ کنه. این از ظلم‌های بزرگ دنیا یکیش همینه. بعد اما اگر قیمت نفت بره بالا، برزیل له میشه، آفریقای جنوبی له میشه، به چین فشار بسیار زیاد میاد. صهیونیست‌ها دوست دارن، اما غربی‌ها نه. شما دیدید که سری یه دونه کنفرانس در مونیخ آلمان برگزار کردن و گفتن چیه؟ ایران و عربستان بیان با هم صحبت بکنن تا ماجرا چی بشه؟ حل بشه. که وقت به درگیری جدی در عربستان که اگر اوغلایی باشند، من جدی نمیخوام توهین بکنم، واقعا میگم اگر اوغلایی باشن، میدونن که جنگ با ایران اینا رو به 48 ساعت ماجرای کارشون رو نمیکشونه. این آقای طلال ابن عبدالعزیز که زیاد با این میونه ای ندارن، میدونه، چون مادرش یک دختر ارمنی بود و از قضا میگن عبدالعزیز او رو از هم بیشتر دوست داشت، از بقیه‌شون قشنگ‌تر بود، زیباتر. اینا زیاد تو این بازی سیاسیشون راه نمیدن. این یه مصاحبه کرد و ممنوع المصاحبه شد. بعد اون مصاحبه کرد که دولت عربستان به کشورهای حاشیه خلیج سر ماجرای حمله به یمن، چون اول می‌خواستن یک ائتلاف اسلامی به وجود بیارن که پاکستان و مصر شرکت نکردن، مجلس پاکستان رد کرد، نشد، گفتن ائتلاف عربی به وجود بیاریم، باز عمان شرکت نکرد، اینا یعنی شکست. اینا گفتن که دولت عربستان به این کشورهای حاشیه خلیج گفته که حالا ما داریم تو عملیات روانی به ایران یه سری حرفا میزنیم، شما هیچی نگید، اگه حمله بکنه من نمیتونم پاکار وایستم. خب اونها هم میدونن، چون چی دونه داره عربستان؟ سه تا چهار تا شهر مهم داره که با خاک ریخته میشه. مگر اومدن کارخونه ساختن، مگر یه کشور وارداتی صرف به معنی واقعی کلمه، پول میدن مردم که تنبل بار اومدن، اصلا عجیب غریب، این فیلیپینیا و مالزیا و اندونزی و از اونجا آدم میارن اونجا، طرف خرید میکنه از این فروشگاه، میخواد تا پای ماشینش ببره یه کارگر بگیره براش برداره ببره. همین الانش هم خودشون نمیجنگن به اون شکل، ارزه جنگیدن نداره، اصلا شجاعت اینا سلحشوریشو ندارن اصلا، به هیچ وجه. من الان یه مش از سومالی و سودان و مزدور آوردن پول دارن بهشون. آخرین خبرها اینه که رفتن رایزنی که از کولومبیا سرباز بیارن، از قاره آمریکا. خب شما که به قولی جیگرشو نداری، چرا با دم شیر بازی میکنی؟ بشین سر جات. سر بحرین میخواستن پا ایران رو وسط بکشن، ایران عاقلانه برخورد کرد. سر یمن همینطور، الانم سر ماجرای مینا میخواستن ایران رو جری جدی بکنن. خب شما میگید که با یه تشری که رهبری زدن ماجرا خودشون رو جمع کرد. مورد پنجم خیلی مهمه عزیزان و علل خصوص مردم عادی ما گوش کنه. عربستان واقعا دوست داره که ما حج نریم، واقعا دوست داره ما نریم.
حتی یکی از شاهزاده‌هاشون گفته بود که من حاضرم هزینه تمام هزینه که ایرانی ها میدن برای حج میان رو پرداخت بکنم، ولی اینها دیگه پاشون به اینجا باز نشه.
ظاهرا میگن درآمد اینها از حج 5% درآمد کلشونه، یعنی قابل صرف نظر. ما یه موقع 175 هزار نفر 180 هزار تا حج میفرستیم، به بهانه های مختلف چیکار کردن؟ کم کردن این سهمیه رو. از خودشونه که سال دیگه مثلا ایا حج تمتع خانواده ها میترسن دیگه، مثلا پدر میخواد بره حج، دختر گریه میکنه، پسرش گریه میکنه، یه کجا میریم معلوم نیست. تو همین فاجعه مینا شما از شاهدان عینی بپرسید، میگن بعد این دوتا اتفاق صدایی میومد حاجی شروع میکنن دویدن. یعنی واقعا فضای رعب و وحشت بود در خانه امن الهی. یکی از حاجی تعریف میکرد، میگفت یه کولری در رفت اونجا، یه صدایی به وجود آورد، میگفت همونجا 4-5 نفر مصدوم شدن زیر دست و پا. ببینید چه اتفاق داره میفته. پس اینا باید چی شد؟ بله از من رایفی پور میشنم، من نه فقیه هم نه مجتهد هم نه چیزی، یه تحلیلگر سیاسی عرض میکنم، عمره انقدر نرید، پول عمره رو تو شیکم اینا نریزید، اما تمتع باید ما حضور داشته باشه. بی خود کردن خونه خود اونجاست، کی گفته مال ایناست؟ یک مملکتی رو بیان غصب بکنن اسمش بزن عربستان سعودی، اونجا حجازه، اونجا سرزمین پیامبره، سرزمین اهل بیت و صحابه است. اینا چرا ربطی داره بلند شدن اومدن اونجا؟ از همه هم تاریخشون هم با خشونت و جنگ گره خورده، از همه هم بیشتر هم ابتدا سنی کشتن.
ابتدا که شروع کردن
زین دهلان نوشته دیگه، بخونید چی ها نوشته، تعجب میکنه.
بس این بحثتون پایانش رسید انشاءالله، الان میکنیم ما یک تنفس داشته باشیم، شما یک ساعتی
پس من کوتاه عرض بکنم چشم. اینکه واقعا مردم متوجه باشن این بازی رو نباید خورد، ما باید اونجا حضور داشته باشیم. عرض کردم که اینا میان عمدن دور چادرای ما رو آفریقایی غیر عرب زبان میذارن که ما نتونیم تو ارتباط بگیریم، اسلام نابو به اینا انتقال بدیم. میخوان اینها یه کاری کنن که اینا همش تو اون وهمیاتی که از تشیع دارن باقی بمونن. یه الجزایری به خود من گفت، مارجرا نقل کنم، گفت شما چیه بعد، به خود من گفت شما بعد از نماز میگید سه مرتبه بعد از سلام میگید خان الامین خان الامین خان الامین. من گفتم چی میگیم؟ گفت خان الامین خان الامین. من یاد فهمیدم داستان چی. گفتم تو برو بگه یه دونه شیعه پیدا کنی نفرست من، یه دونه سند برای من برده بیار اینو. خب گفت یعنی اینطور نیست. یک بارم یه آیه دکتری بود از فرانسه اومده بود دفتر ما، ایشون از اهل سنت مالکی بود، از افریقایی هایی که مهاجرت کردن به فرانسه، شمال افریقا خیلی میرن به فرانسه. بعد ما نشسته بودیم داشتیم صحبت میکردیم و بعد ایشون وقتی با من صحبت میکرد نظرت من اینو گفت تو چقدر شیعه مترقی هستی. بعد گفتم نظر من نیست، این نظر تشیع. گفت یعنی کل شیعه اینجوری فکر میکنن. گفتم بله. گفت قرآن شما چقدر با قرآن ما فرق داره؟ خدا گواه. گفتم قرآن ما با قرآن چی داره میگه آقا شما؟ بعد گفتم بیا به بچه‌ها گفتم بیا هر چی قرآن داریم وردید، با چاپای مختلف تو دفتر هست الحمدلله زیاده. گفتم وردید، گفتم عزیزم این از خط عثمان طه میشه. گفت یعنی هیچ فرقی نداره. گفتم تو بگرد یه دونه حرف پیدا کن، نه یه مصوت پیدا کن، عش ا باشه بسم الله. اصلا تعجب. گفت آقا به من اینجوری گفت، من اینجوری فکر میکردم. یعنی تبلیغات از بین میره دیگه، اون حجم مردم میان میرن پخش میشن تو کشورشون. پس عزیزان اولا ما باید واقعا باید تبلیغ کرد مذهبمون رو و حقیقت رو باید گفت. اونا از خداشون ما نریم، از این حس بازی نخوریم.
بله بسیار عالی، ممنونم از شما. با ما همراه باشید، میام برنامه میبینیم، باز خواهیم گشت، در خدمتتون خواهیم. ممنونم از همراهی شما خوبان و عزیزان. شنونده فرمایشات استاد رایفی پور هستیم در مورد مباحثی که در مورد منا هست، مباحثی که شاید زوایای پنهانی باشه که باید برای شما بینندگان عزیز مشخص بشه. اگر مباحث دیگری توضیح داده میشه اینجا به خاطر این هست که شما ذهنیتتون آماده بشه که بفهمید این بحث جنگ قدرتی که اونجا شکل داده برای مثال، یا این فرضیه بس عمدی بودن این قضایا و اینها رو چگونه باید زمینه سازی کرد و ادله هاش رو باید بررسی کرد و این مباحث نیازی که شما بده. در خدمت شما هستیم.
من محضر شما و بینندگان عزیز عرض بکنم یک بحثی از یمن، من بحث جنگ یمن مون که فکر میکنم مهم باشه، اگر لطف بکنن بزرگواران لپتاپ بنده رو پخش بکنن توضیح من روی نقشه بدم، خیلی در واقع واضح خواهد کرد ماجرا رو.
بله لپتاپ رو اگه اتاق فرمان لطف کنه.
بله ببینید ما 14 تا نقطه استراتژیک تو دنیا داریم، یعنی 14 تا نقطه رو کره زمین است، خیلی مهمه و همه ابرقدرت ها مترصد اینن که اونجا رو به دست بیارن. از این 14 تا نقطه استراتژیک کشورهای اسلامی من نمیدونم بگم خوشبختانه یا متاسفانه 8 تاش دست ایناست. واقعا
8 نقطه در کشور اسلامی
از 14 تا 8 تاش دست مسلمان است. خدا اتمام حجت کرده، خدا نفت داد به مسلمان ها، جمعیت داد به مسلمان ها، نقاط استراتژیک رو داد به مسلمان ها، موقعیت جغرافیایی مهم رو داد به مسلمان ها. اما امروز دارن چیکار میکنن؟ خاورمیانه رو نگاه کن. دو تا از این نقاط استراتژیک در میان کشورها تو دنیا، دو تا کشورن که خیلی این نقاط استراتژیک دست ایناست. قولی پرتغاله، کنسرانس رش بالاست. یکی ایرانه، یکی ترکیه. دو تا از نقاط استراتژیک دنیا دست جمهوری اسلامی ایران. اونم چیه؟ در خلیج فارس. این که یکی تنگه هرمز و دیگری سه جزیره توم و بزرگ توم به کوچک و ابو موسس. چرا؟ به خاطر اینکه تنگه هرمز که مشخصه اصلا اینجا که بسته بشه صادرات نفت تمام. در خلیج فارس متوسط عمق 40 متره و محضر شما عرض بکنم که کشتی هایی که وزن زیاد دارن کفشون به زمین میگیره، باید بیرن تو آبهای ایران رد شن. یعنی ناو امریکایی داره رد میشه باید پرچم بزنه. این که شما میبینید امارات انقدر گیر داده به جزایر سگانه، واسه صحبت سه تا جزیره نیست، واسه که اون خیلی مهمه جزایر سگانه. این یه نکته. این اهمیت خلیج فارس رو همه آگاهن. این بحثی که مطرح کردن خلیج عربی و این داستان از همین جهت ناشی میشد، می‌خواستن عملیات روانه کنن. از خلیج از تنگه هرمز مهمتر یکی دیگه از نقاط دنیاست که اگه دوستان لطفاً دوباره نشون بدن، دریای سرخ. دو تا نقطه استراتژیک، یکی سر دریای سرخ، یکی این سرش، یکی هم این سرش، یکی شمال یکی هم جنوب، یکی کانال سوئز و دیگری هم تنگه بابل مندب. برای چی؟ به خاطر اینکه شما دقت بفرمایید، این که دست مصر و برای اسرائیل بسیار مهمه برای رژیم صهیونیستی، این هم که یک سرمتش سمت جیبوتی، یک سمت هم سمت چی؟ یمنه. حالا نگاه بکنی، یک کشتی اروپایی اگر بخواد از دریای مدیترانه بره سمت هند، فرضاً کار تجاری بخواد انجام بده، این اما تصویر رو عادی نشون بدید تا من قشنگ نشون بدم، از اینجا بخواد بره سمت هند چی کار باید بکنه؟ میاد از کانال سوئز میاد، یه لوله است دیگه، سرش باز میاد اینجا و از اینجا میره. و اینم عرض بکنم، کانال سوئز هم ما ایرانی ها حفر کردیم 2500 سال پیش، هخامنشیان برای اینکه بتونن راحت انتقال نیرو بدن کانال سوئز رو حفر کردن. اون موقع در نوع خودش کار عجیب غریبی بوده. حالا خدمت شما عرض بکنم که اگر این به هر دلیلی بسته بشه، چه سر این کانال چه ته این کانال، درسته، چه سوئز چه باب المندب، اگر بسته بشه چه اتفاق میفته؟ یک کشتی که بخواد از این طرف بخواد بره سمت آسیا باید بیاد قاره آفریقا رو، همونطور که بنده دارم نشون میدم، بیاد کامل دور بزنه، بیاد این پایین تام آفریقا جنوبی، اینجا قطب عزیزم، از اینجا دوباره برگرده بیاد اینجا. امروز عربستان سعودی تو یمن داره برای اروپایی ها می جنگه. چرا؟ چون جبهه مقاومت اینجا هم داره قدرت میگیره. من محضر شما عرض کنم، این بیابونای بلا فایده و بی خود مثل حضرموت، این دست تکفیری هاست. خب هیچ اهمیتی هم نداره این منطقه مهمه. چرا اینقدر اینا دست گذاشتن روی عدن، روی این منطقه، که بخوان از اینجا بیان ساحل رو پس بگیرن؟ عرض اینجا رو شما نگاه بکنید، من با نرم افزار گوگل ارس با همین دیستنس براتون فاصله رو میزنم، ببینید نزدیک 20 کیلومتر. یعنی فقط شما میدید که دیدید که چند تا کشتی عربستانی رو هم زدن. به سادگی میشه اینجا رو فلج کرد، کسی نمیتونه اینجا رد بشه. همین جزء دریایی سومالی هم میان از همین سو استفاده میکنن دیگه. خب خوب عنایت داشته باشید ببین چه اتفاقی افتاده. اینا دارن برای، وگرنه خود عربستان سعودی به دریای مدیترانه راه داره، اینجا بسته بشه، خب بالاترش راه داره. اینا دارن سنگ صهیونیست‌ها رو میزنن به سینه، اینا دارن مسلمان کشی میکنن برای اهل کتاب، آی مردم، برای کفار دارن این کارو میکنن. اینا شیعه و سنی دستشون تو آرنج تو خون ایناست برای اینه. اینا سوریه باید سقوط بکنه. آقا مگه فقه اینها نمیگه که حاکم امکان فاسقا امکان عبدا حبشیا؟ مگه نمیگه که برده حبشی هم باشه شما برفش گوش بده؟ خب بشار اسد که دیگه حبشی هم نه سوریه، فاسق هم نیستش، مثل بعضی که کلیدار خانه خدا بودن و
اعمال مثل اعمال اونا نداره.
بله اعمالی هم مثل اعمال اونا نداره. من خیلی هم طرفداری نمیکنم از بشار اسد، خب اما هر چی باشه
از اونا بهتر.
خیلی بهتر. آقا بهترم که نه، خیلی بهتره. اینم باید بدونید داستان یمن چیه. خب این مسئله، ممنون شدم دستون درد نکنه که پخش کردید. نکته دیگه که الان من باید عرض بکنم این که اینا الان ترس دارن از ادامه جنگ یمن بعد از حج، خوب دقت کنید، و ورود یمنی ها به فاز جدید موشکی. ببینید سخنگوی نیروهای مردمی یمن اومد اعلام کرد که ما 6 ماه شما ما رو به خاک و خون کشیدید. مردم یمن، یه سوالی بر مردم پیش میاد، بر مردم و بر بینندگان عزیز، چرا ریاضو نمیزنن؟ یه سوال دیگه، آقا مکه اومدین که کاری نداریم، ریاضو چرا نمیزنن؟ 4 تا از کاخای اینا در واقع مورد اصابت قرار بگیره، 16 که الحمدلله خیلی هم سلحشور لابو تشریف دارن، همه فرار کردن رفتن. یه دونه موشک بخور اونجا صدا ترقه بیاد، سهام همه چی اینور اونور میشه. برای چی این کار نمیکنن؟ بس که عربستان سعودی اومد چیکار کرد؟ اومد عملیات روانی کرد که آقا اینا سپاه ابراهیم میخوان کعبه رو بزنن. از اینها برمی اومد بزرگواران و عزیزان که اینها می اومدن خودشون کعبه رو میزدن، اگر قبلش یمنی‌ها چیکار می‌کردن؟ مثلا فرض کن ریاض می‌زدن، خودشون که ابر موشک می‌زدن میگفتن کار اینا بود. مگه تو سیاست اینا ولی خب از عبدالله بن زبیر میاد استفاده می‌کنی؟ ها عبدالله بن زبیر مگه نایستاد؟ ابو عبدالله وقتی داشت از مکه میرفت بیرون فرمود که من دارم میرم بیرون که حرمت اینجا حفظ بشه. اما عبدالله بن زبیر قشنگ کعبه کرد برای خودش چی؟ سنگر کرد، یه قلعه‌ای که اونجا بمونه بتونه کارشو انجام بده. اینا ترسیده بودن، گفتن چیکار بکنیم با کشتار مسلمان علل خصوص ایرانی ها؟ الان اگر یمنی ها ریاضه با موشک بزنن چه اتفاق میفته؟ میگن دیدید یمنی ها مزدور ایرانی ها، دیدید این باز پا جای پای ایران، نه عزیزان جای پای ایران نیستش، جبهه مقاومته، درسته؟ ببینید خیلی مهمه، نکات کلیدیه. شاید بگم یکی از اصلی ترین دلایلشون این بود تو فاجعه منا، که اگر این اتفاق بیفته الان مردم چه خواهن گفت؟ مردم میگن عجب اینا کل 6 ماه تبلیغ کردن که یمنی آدم ایرانه، درست شد؟ بعد مردم میگفتن اینا چه جور متجاوزایی هستن که دارن کشته میشن تو خونه خودشون؟ یمنی ها متجاوز هستن، توی سعودی متجاوزی داری هر روز داری میزنی، از 60 کیلومتر اونورتر هواپیما موشک و شلیک میکنه میره امروز اینا بیمارستان زدن، بیمارستان پزشکان بدون مرز رو زدن، عمدن اینو میزنن که هیچ دکتری دیگه نره اونجا، اینا مشخص آمدانه است، اینا با جی پی اس دقیقاً نقطه زنی میکنن، میدونن کجا رو عروسی رو دارن میزنن، زن و کودک رو دارن میکشن. بعد دیگه مردم دنیا با هم ریخت بودن آقا کجا اینا دارن حمله میکنن، دارن خودشون دفاع میکنن. پس دیگه اجازه دفاعی که بخواد یه خورده دیگه موشک ها و بازوهای یمنی ها بلند بشه، بخواد ریاضه بزنه، مردم دنیا داشتن میدن، افکار عمومی اجازه رو میداد. چیکار کردن با این واقع؟ الان اگه یمن این کارو بکنه میگن چیه؟ میگن اینا به خاطر ایرانی ها این کارو کردن. ببینید مورد دیگه که خیلی مهمه و عزیزان دوست دارم دقت بکنن اینه که من خیلی هم دارم بحث رو خلاصه میکنم، چون بحث های سیاسی شاید زیاد متول بشه، بینندگان عزیز شاید همه جور آدم به قول همه سلیقه ها زیاد علاقه من نباشه، اما خب مهمه چون داریم ابعادش رو بررسی. از قضا سیاسی بازیه که داره تو دنیا همه چی این طرف اون طرف میکنه، مگه میشه یک همچین اتفاقی دلایل سیاسی رو بررسی نکرد؟ اصلا ابتره چون این کاری به نظر بنده و ناقص. مورد بعدی که میخوام خدمتتون عرض بکنم اینه که خیلی هم مهمه عنایت داشته باشید، اینه که حواس مردم مسلمان از روی منظر شما عرض بکنم قدس گرفته میشد و گذاشته میشد رو کجا؟ مکه. ببینید برای ما کعبه مهمتره برای مسلمانای قدس، طبعا کعبه درست، اول بیتن مکه است و کعبه است. یه مثالی من برای شما بزنم، فرض بکنید یه عزیزی تصادف کرده، خدا نیره اون روزو، بعد عزیزشو با سریع برسونه بیمارستان، جراحات شدید داره، خونریزی داره میکنه، میره اونجا 2 ساعت میدوه این طرف سی تی اسکن ام آر آی، درسته؟ آماده میشه اتاق عمل و چه اتفاقی میفته؟ اینکه بعد 2 ساعت میفهم انگشت خوشم شکسته. عجب، اصلا حالیش نشده. چرا؟
چون اون اولویت داشته.
باریک. چون یه طرف مرگ میگیرن به درد
رازش.
شما ببینید روزی که این اتفاق جرثقیل میفته همون روز یورش به خانه پیامبران قدس صورت میگیره. برای اینکه بدونید چه دلیلی داره، ببینید من به شما عرض بکنم، اصلا مبنای شکل‌گیری اسرائیل رژیم صهیونیستی چه تو یهودیت صهیونیستی چه مسیحیت صهیونیستی، ما با برادران اهل کتاب دیندارمون چه مسیحی چه یهودی هیچ مشکلی نداریم، بله، اما با صهیونیستا مشکل داریم. حالا صهیونیسم یهودی داریم، صهیونیسم مسیحی داریم و صهیونیسم اسلامی. صهیونیسم اسلامی کیان؟ صهیونیست اسلامی همینان که به نفع اسرائیل دارن کار می‌کنن. شما دیدید عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان رسما اعلام کرد که مسئله ما سوریه و یمنه، فلسطین مسئله ما نیست. تا حالا چند نفر فلسطینی کشته شده؟ این مردم مظلومی که با چاقو دارن حمله می‌کنن، هیچی ندارن برای دفاع از خودشون، سوار ماشین میشه میخواد زنشون، اگه غیرت میداشتن زن اونجا چاقو دستش گرفته که بتونه این صهیونیست‌ها رو بکشه. همه حواسا رفته کجا؟ سمت قدس. تو قدس مگه خراب بشه چی میشه؟ خوب اینو خواهش میکنم دقت بفرمایید عزیزان، خیلی مهمه به توجه ویژه‌اش. ببینید مسیحی ها و یهودی ها با هم از قدیم اختلاف داشتن، از قدیم الایام با هم اختلاف داشتن، قرآن هم آورده اینو. اینا میگفتن پیغمبر ما رو شما به صلیب کشیدید، اونها میگفتن که شما منحرف هستید، شما مشرکید، سه خدایید، قائل بر تثلیثید، همیشه دعوا داشتن. در طول تاریخ هم نگاه بکنید خیلی از هم کشتار کردن، خیلی. یهودی ها میدیدن بیت المقدسی که الان دست مسلمان هست و هر کاری کنن نمیتونن آزاد کنن، چی کار باید بکنن؟ یه راهکار وجود داره. مسیحی ها براشون این کار رو بکنن چیکار کردن؟ یک فرقه در مسیحیت ساختن. من این حالا اینجا وعده میدم یه روزی عمری باقی بود میام مسیحیت صهیونیستی کامل برای مردم باز میکنم و نگاه آخرالزمانی رو که خیلی هم مرتبطه رو عرض میکنم، باید حتما تبیین بشه. اینا یه فرقه ساختن توی اینها که الان نتیجه شده همین مسیحای ایونجلیست. اینا قائل برای چیز جالبی هن. یک، یهودیا در قتل عیسی هیچ نقشی نداشتن. عجب، تبرئه کردن یهود. دو، یهودیان و مسیحیان در یک جبهه هستن علیه مسلمانان، بازم به نفع چی؟ صهیونیستا. سه، باید تمام یهودیان در فلسطین، چون تو انجیل خونده خدا اصلا خندش میگیرین اراجیف اینا رو میخواد با نقل بکنه، یعنی ذره آدم عقل داشته باشه، چون تو انجیل آمده عیسی وارد کجا شد؟ بیت المقدس شد، درسته؟ وارد معبد سلیمان شد، اونجا منطقه کیا ساکن بودن؟ یهودی ها. و اومد گفت من پیغمبرم، اینا قبولش نکردن. یه بار دیگه اون سکانس باید تکرار شه.
چطور تکرار بشه؟
یعنی دوباره یهودی ها اونجا باشن، دوباره معبد سلیمان باشه، که نفع عیسی بیاد بگه دیدید من همونم. آدم ببین، آدم دیوانه، اینا خدا شده. خب یه اعتقاد این هاسا مسیح ایونجلیست این اعتقاد دارن، پس شروع کردن با یهودی های صهیونیست کوچاندن بدبخت یهودی ها به اونجا. خیلی از یهودی ها نمی‌دونستن دارن کجا میرن. همین بن گوریون میمد بمب‌گذاری میکرد در عراق، یهودی ها رو میکشت که اینا بترسن عراق براشون ناامن بشه برن اسرائیل. وقتی اون موقع عراق تحت قیمومیت انگلیس بود، انگلیس ها دوست از این بمب‌گذارا رو گرفتن و دیدن اینا خودشون یهودی هستن، اصلا تعجب کرده بودن. گفتن شما یهودی چرا کنیسه ها رو بمب‌گذاری میکنید؟ تو بازجویی گفتن به ما گفته شده این کارو بکنین. تازه اینا ببین چه اینکه دست انگلیس ها پشت بسته بودن، انگلیس رو داشتن بازی میدادن. خب این کارشون، اینا رفتن. الان من به شما عرض بکنم دو پرده از این نمایشنامه فقط باقی مونده. الان یهودی ها رفتن تو فلسطین، دو بخش مونده. یک، هنوز اون حرف اچی که فرودگاه باشه برای هلیکوپتر میذارن، هنوز اون درست نشده. چیه؟ معبد سلیمان. باید معبد سلیمان ساخته بشه. معبد سلیمان کجاست؟
میگن زیر قدس.
احسن باشه. و خیلی استادانه دارن یک اتفاقی رو رقم میزنن که من اینجا باز میخوام حواسا جمع باشه. اینا بحثایی که به درد جاهای دیگه گفته نمیشه. خب و اصل ماجرا هم در واقع همینه. من اگه لطف کنن پخش بکنن لپتاپ بنده رو.
بله.
ببینید تصویر رو. این شکل زوزنقه ای که اینجا میبینید، این کل فضای مسجد الاقصاست. اما خود مسجد الاقصا اینی که گنبد سبز داره، این پایینی است. این بالایی که دارن نشونش میدن، این مسجد قبة الصخره است. جالب، رسانه‌های صهیونیستی اجازه فیلمبرداری از این رو میدن، از پایینی رو نه. چرا؟ چون روزی اونو خراب کردن، دقت بفرمایید، اونو خراب کردن، مردم میگن قدس که سالمه که. الان این منطقه باب المغاربه این ریزی رو سوراخ سوراخ کردن، حفره درست کردن، از بین بردن 7 ساله. من به شما عرض میکنم مسجد الاقصا با معجزه سر پاه، بنیه‌ای نداره، فونداسیونش رو سوراخ سوراخ کردن. من موندم فجر مونده. فقط کافیه 1 کیلومتر اونورتر یه چاه عمیق دفن کنن، یه انفجار رخ بده. بهترین گزینه‌ام که این انفجار انجام داده باشه، بگید داعش. همه چی جوره. بله. بعد یه زلزله 2-3 ریشتری داره. انبار ترقه توی چین منفجر شد، 4 ریشه زلزله درست کرد. چی میشه؟ مسئول اصلا خراب میشه. کی خراب کرد؟ داعش. بریم بسازیمش. موقع ساختن یه شکل دیگه در میاد. الان اینها آماده شدن. من این تصویر دیگه که میخوام خدمت شما نشون بدم اینه که شما ببینید و متاسفانه ببینید که زیر مسجد الاقصا دارن چیکار میکنن. این معبد سلیمان ماکتشه. ببین آماده کردن. این الان ریزش مسجد مقدس قدس ماست. مسجد الاقصا که شروع کرده به ریزش و خراب شدن،
چون زیرش رو خالی کردن.
خالیه. بله. مش خاصی. یه گودبرداری میکنه، یه ساختمون کنارشون اتفاقات میفته. و شما ببینید دیوارها ترک خورده، داره همین طور میاد پایین، صدای کسی هم داره. اینا چیه؟ اینا دوتا خنجر طلایی و نقره‌ای برای آماده کردن چیه؟ سربریدن اون گوساله مقدس. ایناست که باید سر ببرن با خونش یهود از نجاست تطهیر بشه. اینا خودشون میگن ما تا موقعی که این قربانی صورت نگیره نجس هستیم و بتونن وارد چی بشن؟ مسجد الاقصا بشن. این گوساله رو قربانی میکنن، بعد محضر شما عرض بکنم به آتیشش میزنن، خاکسترش تو آب میریزن، مردم میرن تو اون غسل تعمید میکنن و میان بیرون وارد مسجد الاقصا میتونن بشن. خب حالا بحث سر اینه که اگه شما الان نجاست داری تو غسل غلطی میکنی، بعد اون قربان پاک میشه دیگه. میبینی چه عرض میکنم؟ یعنی پر پارادوکس. یه فرقه هست در بین یهودی‌ها به اسم یهودیای ناتوری کارتامون که میگن با کل یهودی‌ها مشکل نداریم، برای همینه. خب ناتوری کارتاها اینا یک فرقه هستن که میگن اسرائیل نواشگ میگرفته، چون اینا صهیونیستن، به ما یهودی‌ها هیچ ربطی ندارن، چون مقدر است تا قبل از ظهور مسیح بن دیوید منجی ما حق نداریم بریم فلسطین. اینا مقدرات خدا رو جابجا کردن، اینا گناه کبیره دارن انجام. دوباره بگو لپتاپ بنده لطف کن.
معمولا تصاویری که دیده میشه اینها پرچم فلسطین رو گرفتن دستشون، همینا
همینا باریکلاش. دوباره لطف کنید بدو تصویر پله‌هایی که ریزش کرده و اینو نگاه کنید، سنگ‌های معبد سوم اینجا نگاه کنید، the third temple، این زیر نوشته شده، ببینید احسن باش third temple، این معبد سوم داره ساخته میشه، همه چیش آماده است. خب کسی جرأت داشت به قدس دست بزنه؟ حالا یه سوال دارم، جز جبهه مقاومت کی نگران قدسه؟ ببین من خدا گواه سیاسی حرف نمیزنم، راست و حسینیش جز ایران، عراق، سوریه، حزب الله لبنان و حماس که برادران بزرگوار اهل سنت ما هستن و دیگر گروه مقاومت در فلسطین، فقط هم حماس نیست، 17 18 تا گروه مقاومت اونجا، خب کی به فکر قدسه؟ بابا مردم دارن از گشنگی میمیرن تو خاورمیانه، امنیت ندارن، نگران قدس بشن، کعبه نزدیک بوده خراب بشه، فکر کن جرثقیل خوردیم ورماتر میخورد. همه ی حواسا رو پرت کردن برای چی؟ برای اینکه اینا به قدس برسن و بخون قدس. الانم بی خیال نشدن دیگه، دارن هی حمله میکنن، دارن قب شکنی میکنن و عرض کردم بهترین حالت براشون اینه که یکی دیگه قدس رو خراب بکنه. بله به اسم خودشون تمام شد، منطقه موقع ساختنش حتی اینکه چه کسی میتونه اینو بسازه بحثایی وجود داره که حتی پیشبینی، حالا من پیشبینی سیاسی، چون حالا شما عزیزان یک کلیپ هست تو اینترنت بزنید، حرفایی که شنیده نشد از بنده، سخنرانی های 8 سال پیش بنده رو، پیرامون شکل‌گیری داعش، بنده رنگ پرچم اینا، منطقه ظهورشون و اسمشون رو پیشبینی کرده بودم، آیسیس، برید ببینید دیگه. من که نمیتونم برگردم زمانو، برگردم به 8 سال پیش زمانو تغییر بدم، برام ببینن عزیزان اینو سرچ بکنن، خب و اگه شبکه‌ام بررسی کنن، اگه دیدن قابل پخش پخش کنید برای مردم، خب ببینن که آقا اینا داعش ساخته خود ایناست. میدونید چرا؟ چون اون طرف بازی آخر زمان اینا یک مطلبی نهفته است، چه این که باید در عراق یک اتفاقی بیفته. چرا؟ چون این صهیونیستا میگن آنتی کرایست از اونجا ظهور میکنه و در اونجا حکومت تشکیل میده. آنتی کرایست اینه کی؟ یعنی ضد مسیح. ضد مسیح میشه کی؟ عطس میتونید بزنید؟ منجی مسلمان. 12 امام. عبارتی که دارن استفاده میکنن. یکی از این صهیونیست کتاب نوشته، جوئل ریچاردسون، The Islamic Antichrist. توی اونجا میگه آقا قبل از ظهور مسیح باید چند تا اتفاق بیفته. 7 سال آشوب خاورمیانه رو بگیره که داعش میشه بخش دیگه از این. و حالا یک نکته، سوالی که اینجا پیش میاد من میخوام دقت کنن، چرا داعش در منطقه تا حالا شما دیدی یک دونه یهودی بکشه؟ چرا مسیحی اینقدر میکشه؟ تو بگه ما منتظرای آنتی کرایستیم، ما منتظرای مهدیم. چرا پرچمش سیاهه؟ پرچمهای سیاه خراسان، داعشی که از افغانستان القاعده شروع شده، خراسان چی؟ بزرگ. الان تو نقشه‌شون دیدید ولایت خراسان میزنن و داعش افغانستان رو راه انداختن. تمام اینها رو بگذارید کنار همدیگه، متوجه این ماجرا میشید. داعش چرا به صلیب میکشه مردم؟ تو کجای اسلام صلیب بکشیدن بوده؟ کیو به صلیب کشیدن؟ عیسی رو. چه اتفاقی اینجا افتاده؟ اینا ضد مسیحن. حالا میدونید داعش تو نشریه دابقی که چاپ میکنه چه دایه‌ای داره؟ ما منتظران مهدی هستیم. الله اکبر. ببین چطور داره، یعنی منجی حقیقی. حتی آقای جوئل ریچاردسون چیز عجیب غریبی نوشته توی کتابش، نوشته منتظر باشه کنار دجال، نعوذ بالله، حالا حضرت مهدی رو میگه، یه پیغمبر دروغین هم خواهد آمد، اون کیه؟ حضرت مسیح. یعنی کل جریان آخرالزمانی رو اینا برعکسش کردن. عرض کردم یه روز فرصت باشه، عمری باقی باشه، میام اینو حتما توضیح میدم برای بینندگان عزیز. من برم سراغ این که این چه اتفاقی داره میفته. پس از ماجرای این ساختن ظهور مسیح فقط دو تا پرده مونده، خراب شدن قدس، درست شد، و اینکه خود دجال، نعوذ بالله، اینو میگم من واقعا ایوا دارم، من عذرم میخوام از برادران سنی و شیعه مون که داریم در مورد منجی مسلمان تو صحبت میکنیم، اما خب اینا دارن میگن دیگه، چیکار کنیم؟ بعد حقیقت بیان بشه.
حالا فبروس خواهی میکنم یه نکته ابهام که مثلا اینجا رفع بشه، بس قشنگ
جواب بشه.
ممکنه این سوال تو ذهن بینندگان به وجود بیاد، خب اینهایی که میدانند حضرت مهدی از طرف خدا خواهد آمد و اون است که منجی واقعی است، اینها میخوان مقابلش بیستند، پس چطور هست که میخوان جلوی این جریان بیستن؟ بس خدای ساعت و ساعت ساز و اینها رو یه مقدار حل بشه برای بینندگان، از که این واقعا این ابهام تو ذهنشون نمونه.
اینا حالا من تو دل آخر منا رو بیارم اینا متوجه میشه، یعنی باز میشه
پاسخ رو، یعنی
حالت الیهود دست خدا چه ید الله مغلوله، دست خدا اولا بسته است دیگه نمیتونه تیر. اینا میگن منجی اول یه بار فرستاد، قصد کشتنشو کردیم، خب 2000 سال رفت هنوز نیومده، حداقلش اینه که زمانو میندازیم عقب‌تر
تا اون موقع دوباره یه فکری میکنیم.
بله حداقلش اینه. خب نکته دیگه اینه که میگن، عذر میخوام الله ببخشید، میگن خدا لاف میزنه، خدا توانایی انجام این کار نداره. من اینو اثبات میکنم همین امشب بهتون اثبات میکنم،
یعنی برمیگرده به اون انگیزه که نینسترات به آفرینش دارن. آه. که خداوند
ما خودمون شدیم خدا، میگن بعد از اون گناه اولیه و خوردن اون میوه از میوه سیب بر مبنای فقه اینها، نه ما که قبول نداریم. خب من قبول ندارم این بحثو که اینا میگن و نمیدونم رفت نمیدونم، حالا بذار اونا جلوتر توضیح بدم اجازه بدید. اینا میگن که خدا لاف میزنه، زورش نمیرسه، داره الکی وعده دروغین جهنم میده، خدا جهنم هم دیگه نداره. خب حالا اینو من عرض کردم اثبات خواهم کرد. پس حواسا میره سمت چی؟ کعبه. کسی که به قدس فکر نمیکنه، کمون که این اتفاق هم چیه افتاده، کسی الان حواسش به فلسطینه؟ تو کرانه بختری چجور دارن آدم میکشن؟ توف بر این وهابی ها که از این بهتر نمیشد شمشیر اسلام رو تیز کرد علیه مسلمین، واقعا از این بهتر. شما به خاطر داده ای تکفیری ها یه گلوله سمت اسرائیل شلیک کرده باشن؟
خطا هم حتی به اون سمت نره.
خیلی عجیب. حالا نکته جالب بتونی، چند پریروزی اسرائیلی ها یه فیلمی رو پخش کردن، نتانیاهو اومد یه سخنرانی کرد و گفتش که این کسایی که دارن از کرانه باختری دفاع میکنن، کسایی که دارن کرانه باختری دفاع میکنن، اینا داعشی هن. چون داعش خیلی تصویر منفی داره، میخواست مبارزین و مردم مظلوم برادران اهل سنت فلسطینی ما رو هم چیکار کنه؟ به داعش رو بچسبه. یک کلیپ ساختن اسرائیلی ها پخش کردن که داعش داره اسرائیل تهدید میکنه. جالبه اینا درست رعایت نکرده بودن لباس داعشی ها رو، و توی اون کلیپ دو سه تا گاف بود، دو سه تا ایراد بود، خب که یه کاری کنن که یه توجیه جهانی پیدا کنه برای کشتن مسلمان ها، بگن اینا چی هن؟ اینا همون داعشی ها، ما داریم از خودمون دفاع میکنیم. من الان بریم سراغ دلیل آخرم که دیگه کلی ما عزیزان رو عرض کردیم، دلیل آخرم شاید مهمترین دلیل باشه.
بله.
مورد آخر که میخوام خوب دقت امید دارید بفهمید شما.
خواهش میکنم. فقط ما یه سری مستندات هم پخش کردیم در این خصوص، ارتباطاتی که اینا دارن، حتی یکی از اعضایی که جدا شده بود از گروه های تکفیری که من خودم باهاش صحبت کردم اینجا برای کنگره تکفیر اومده بود، ایشون گفت ما من وقتی که تو سوریه بودیم اول گفتن که ما میخوایم به شما کمک بکنیم، به شما وسایل دارویی بدیم، بعد چادر گذاشتن خودشون رفتن، برای ما جعبه های دارو رو گذاشتن، شو خودشون داشت تعریف میکردن، بعد ما از دارو استفاده کردیم، گفتم بالاخره استفاده کنیم دیگه، دارو دیگه به ما هم رسید استفاده کنیم. یک مدت گذشت، ما این چادر رو خالی میکردیم، شب بعد میرفتیم برای اون مواد منفجره و نارنجک و اینها برام گذاشتن، دیگه کم کم عادی شد رابطه ما با اونها، دیگه کم کم گفتیم خب اینها اول و استدلالشون هم میگفتن خب این بود دیگه، حالا البته نه ایشون، کسای دیگه میگفتن خب حالا استدلال کار نداریم درست و غلط، خب اول در صدر اسلام اومدن با مسلمان ها جنگیدن، بله اونهایی که مرتد شده بودن خلیفه اول جنگید، بعد خلیفه دوم رسول الله یهودی، ما فعلا مسلمان رو بجنگید.
همینش هم درست نیست. اینا اگه عرضه دارن، ببین من چی دارم عرض میکنم، عرضه دارید برید ببین بیت المقدس رو بعد از اسلام کی گرفت در زمان خلیفه دوم؟ عرضه ندارید حتی کار خلیفه دوم رو دوباره انجام بدید،
یعنی حتی به پیامبر هم نگاه نمی‌کنن. بله. مثلا خیبر در زمان که پیامبر رو ملک قرار
داد، پیامبر بزنید ملک، نه اصلا پیامبر که اینا پیامبر قبول ندارن، قبول شما صحابه رو قبول دارید، این پیامبر قبول داشتن که علی ابن ابی طالب انتخاب می‌کرد، صحابه رو قبول دارید، چرا کار خلیفه دوم انجام نمیدی؟ دو، مگه تو اصحاب رده جناب ابوبکر همه رو کشت؟ خود آیه اشعث ابن قیس مگه از همین ها نبود که با جناب ابوبکر جنگید؟ نه تنها نکشتش، خواهرش هم داد باشه ازدواج کرد. غیر اینه ها، چرا شما اینجوری رأفت ندارید با اصحاب رده؟ آقا این حرفا چیه؟ خب اون صهیونیست فقه اینا رو میشناسه، خب میدونه بعد رو چی دست بذاره.
البته شما الزام میارید که اعتقادی که خودشون مطرح میکنن، بله حداقل به همونی که خودتون
گفتید، همون که خودت قبول داری عمل کن. همین. ببینید مورد آخر که خیلی مهمه و اصلا شاید بگم تمام موارد شاید شما جسته گریخته جای دیگه میتونستید مطالعه کنید سایت اینو، نه اینکه بحث اصلی قربانی گرفتن از مسلمانان بود. این یعنی چی آقا؟ من عرض کنم خدمت شما. ما نگاهمون به یهودیت و مقوله یهودیت خیلی بعضن غلط. مثل اینه که یه نفر بیاد بگه اسلام، بابا کدوم فرقش، کدوم مذهبش، شیعه یا سنی، زیدی، اسماعیلی، اثنی‌عشری یا حنبلی و مالکی و شافعی و حنفی، باز هر کدومش، ماتوریدی، چی میخوای؟ ما بیم بگیم یهودیت. نه، اینها شاخه های مختلف داریم. یه مثالی که همین الان 10 دقیقه پیش زدیم که مثلا فرقه هست ناتوری کارتا یا ساتمار یا فرقه دیگه، اینها قائل بر اینه که یهود قبل از ظهور حق نداره پاشو بذاره داره. ما با اون صهیونیستاش کار داریم. یک فرقه از اینها متاسفانه کابالیستا اینان. اینا قائل بر عرفان قبالان. باز همینا هم شقای مختلف دارن. فرقای مختلف دارن. یکیشون من کار دارم که از قضا اینها پشت پرده بسیاری از حوادث دنیا هم هستن. استدلال میارم حالا. اون یه نظریه شما فرض بکنید. اما میگم این از کجا نشأت گرفته میشه؟ نگاه اینها به شیطان مختلف متفاوته. نگاه اینها به شیطان متفاوته. دوستان اگر باز لطف بکنن این لپتاپ ما رو برن و بله اینجا سرعت لپتاپ ما هم میگیره بگم صحبت آل سعود شده، اینم تنبل شده بالا نمیاد. بله حالا خوب نگاه کنید این تورات باب 3 شما ببینید
یه تورات مونده بود دیگه اینجا نشون بدن کارشناسای ما به صورت مستند.
خوبه دیگه، خیلی جالبه. من میخوام که باب 3 کتاب پیدا جنسیس پیدایش باب 3 ببینید داستان چیه. آدم و حوا الان توی باقی هن آفریده شدن، خوشن، دارن کیف میکنن. شیطان اومد سراغشون. به چه شکل اومد؟ مار که اینجا دوستان میبینن. و مار از همه حیوانات صحرا که خداوند خدا ساخته بود هوشیارتر بود و به زن گفت آیا خداوند حقیقتاً گفته است که از همه درختان باغ نخورید؟ که خدا گفت از درختان باغ نخورید. زن به مار گفت از میوه درختان باغ میخوریم، لکن از میوه درختی که در وسط باغ است خدا گفت از آن نخورید و آن را لمس نکنید مبادا بمیرید. صبر کن آقا، صبر کن. یه فتوا اینجا داریم. خدا فرموده برید سراغ اون درخت بخورید، چیه؟
مردید.
یه فتوای جدید این وسط در میاد. کیه؟ ابلیس. مار به زن گفت هر آینه نخواهید مرد. خدا دروغ میگه. خدا داره لاف میزنه. عرض کردم اینا قائل بر دروغگویی خدا. که خدا برای دفاع از حیثیت خودش دروغ هم میگه. خدا که پشیمون میشه از آفرینش انسان. گفت نخواهید مرد، بلکه خدا میداند در روزی که از آن بخورید چشمان شما باز میشود و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بود. خدا تو آفرینش شما انسان ها اشتباه کرد. ما فرشته‌ای بهش میگفتیم. اینا آخه ابلیس و جن نمیدونن، ملک میدونن. خب حالا برخی از مسلمین هم هستن چه نگاهی دارن الان بماند. خدا اشتباه کرد، ما گفتیم ما خیلی پرقدرت داری میسازی ها، بعدن برات مشکل ساز میشه. خدایا گوش نکن، شما رو که آفریدید نه اینجوری. دو تا چیز ازتون گرفت که خدا نشید، یک علم، دو جاودانگی. هر کدوم هم گذاشت تو دیه درخت. علم گذاشت تو درخت سیب، جاودانگی شجره خلد. جاودانگی هم که گذاشت کجا؟ شجره حیات. ابرش میشه اس حخای. اس یعنی درخت، ها یعنی حرف تعریف، خی همون حیه. اینا حی جیمی رو خی تلفظ میکنه، خیلی جالبه ها. بعد حالا مار گفت دروغ میگه خدا، اینجوری نیست، فهمید گاف داده شما را آفریده. خدای ما عذر میخوایم از شما،
این خدای اینا.
بلکه خدا میدونه در روزی که از آن بخورید چشمان شما باز و مانند خدا عارفی نیو، یعنی قدرت تمیز و فرقان پیدا میکنید. و چون زن دید که آن درخت برای خوراک نیکوست و به نظر خوشنما و درختی دلپذیر و دانش افزا، علم میده، پس از میوهش گرفت و خورد و به شوهر خود داد و او هم خورد. چی شد؟ هم به شوهر شد هم خودش خورد. بدبخت کرد همه رو. مشکل اینجا کیه؟ شیطان. واسطه شیطان کیه؟ زن. اینم نگاه اینا به زن همینجا بمونه. اینا بذاره کنار قرآنی که فاذل لهما قاسمهما، میگه هر دوتاشون. زور شیطان میگه به آدم نمیرسی، رفت سراغ زن. دوباره برگردید روی لپتاپ من ادامه. آنگاه چشمان هر دویشان باز شد و فهمیدن که اوریانند. یعنی قبلش لخت بودند، منتها فهم اینو نداشتن که بفهمن لختن یا پوشیده. نعوذ بالله، نعوذ بالله، دیگه حرف این است. مثل دوتا حیوان.
این دیگه عبارت تورات هست.
بله عینن دارم دیگه، از این بهتر نمیتونستم باز بکنم دیگه سفر رو ببینم. خب ترجمه معروف تورات هم همینه. تازه فهمیدن لختن. قرآن نمیگه فهمیدن لختن. قرآن میگه لخت شدند. از قبلش فهمیده بودند. و علم الادم اسماء و علم الانسان ما لم یعلم. انسان فهمیده بود. قرآن میگه دروغ بهتون میگه، من خدا عالمتون کردم. ببینید ابتدای تورات داره اینو میگه. پس برگهای انجیر به هم دوخته سترها برای خیش ساختن. حالا اینجاش خیلی قشنگ میشه، اینجا شما یه رگای وهابیت میبینید. بله که ببینید وهابیت ریشش از چی گرفته شده. و آواز خداوند خدا را شنیدند، خدا جسمی، که در هنگام وزیدن نسیم نهار در باغ میخرامید، قدم میزده خدا.
دارن دقیقاً شبیه امارات رو دارن دیگه.
خب من چه عرض میکنم، برید ریشه رو پیدا بکنید، ببینید بابای وهابیا کیان. و آدم و زنش خیشتن رو از حضور خدا در میان درخت پنهان کردن. خدایی که میشه قایم شد در مقابلش. و خداوند خدا آدم را ندا داد و گفت کجا هستی؟ گفت چون آوازت رو در باغ شنیدم ترسان گشتم. آدم گفت تو ترسیدم خدایا، زیرا که اوریانم، پس خود را پنهان کردم. اینجا رو دقت کنید، خدا تازه اینجا دوزاریش میفته. گفت که تو رو آگاهانید که اوریانی؟ تو از کجا فهمیدی لختی؟ تو که فهم و شعور اینو نداشتی؟ تو که اصلا نمیفهمیدی لختی چیه، پوشش چیه؟ آیا از آن درخت که تو را قدغن کردم که از آن نخوری خوردی؟ تازه اینجا خدایی که تازه فهمیده چی شده، بند و آب برده دیگه. آقا آدم گفت این زنی که قرین من ساختی وی از میوه درخت به من داخل، همش دست این زن است. بعدش هم دیگه اراجیف بعدش که خدا برای این کار هم زن رو تنبیه کرد هم چیو شیطان رو. چیکار کرد؟ اولا ما رو تنبیهش کرد، گفت از این به بعد کلا باید سینه خیز بری، یعنی دیگه باید روی سینه‌ت را بری. یعنی میگن قبلا مار پا داشته، اینجا گفته چون این کار رو کردی از جمعی بهایم و از همه حیوانات سر و ملعون تر هستی، برو سینه خیز را بری. به زنم گفت علم و حمل تو را بسیار افزون گردانم، درد زایمانم میدم به تو. حالا اینا متاسفانه میبینید همین اسرائیلیات امروز شده مبنای یک سری از همین آقایان. خب
آیلای فور خیلی جالبه ها، همین عباراتی که دقیقا شما از باب سوم تورات قرائت کردید. خدا رو در باغی دیدن سبز رنگ در حال قدم زدن. آقای ابن تیمیه در کتاب بیان تلبیس الجهمیه جلد 7 صفحه 290 دقیقا میاد همین عبارات رو میاره، منتها به نقل از پیامبر. دروغی که بستم بر پیامبر که خدای خودم رو دیدم. آقای ابن تیمیه میخواد حرف خودش رو بزنه، میگه پیامبر
بله
خدای خودم رو دیدم که یک رأیت و شاب. ببینید بینندگان عزیز، من میخوام اتاق فرمان تصویر مونیتور رو نشون بده. من سایت شبکه ولایت، ملاحظه بفرمایید، سایت شبکه جهانی ولایت، این حرفم در 9 آذر سال 1392 استاد عباسی فرمودن.
خدای حفظشون کنه ان شاء الله.
میخوام اینجا بهتون ثابت کنم که اینا که عبارت تورات رو هم که دیدید، ببینید دقیقاً در مطالبی که داشت، چه در آنه سراوات چه در جای دیگه، اینو که من دیگه نمیدونم ارائه فرمون خیلی رو بفهمید. یکی از آن موارد در کتاب بیان تلبیس الجهمیه است، فلانجا از قول پیامبر روایت کرده من خدای خودم رو در صورت و شکل جوان بدون ریش و موفرفری در باغ سرسبز مشاهده کرده.
بله اون که خدا کفشاشم طلا بودم تو ذهنتون نگه دارید. حالا
میرسیم،
من الان دیدم یه لحظه شما اون بالا.
بله بله بله
دقیقاً چشمم خورد. بله حالا اینو من عرض میکنم، این خدایی که نگاه بکنید دروغ میگه به بندش. حالا چی شد؟ انسانم خورد. شد چی؟ خود خدا. فقط یه فرق داره، خوبه نهایت داشته باشی، یه فرق خدا داره یه فرق آدم داره، میشه دو تا فرق. چی؟ خدا یکیه، ما آدم ها چیم؟ فعلا تو شروع ماجرا دوتاییم، تعدادی ما پیشی گرفتیم از خدا. دومیش چیه؟ خدا نمیمیره، ما میمیریم. پس الان باید برنامه ریزی کنیم بریم چیکار کنیم، یه کاری کنیم ما نمیریم تا به خدا برسیم. و حالا شاید این براتون جالب باشه، این نکته عرض بکنم.
بله.
که چرا نماد علم شده سیب، از همینجا گرفتن دیگه. خب حتی این آرم شرکت اپل هم که حالا مهمم نیستش، حالا اینا صهیونیستی، من یکی خودم خرید نمیکنم از اینها. خدمت شما عرض بکنم که سیب گاز زده است، یعنی علم چشیده شده. خود آقای نیوتن هم سیب تو سرش نخورد. ایزاک نیوتن یهودی بودن، چون بر مبنای ادبیات دینیش این حرفو میزنه، ایشون میگه اصلا سیبی رو سر من نخورد، من این مثالو زدم که شما خوب بفهمید. بله اصلا سیبی در کار نبود. مون درخت دوم، حالا خدای مونده که با یک جماعت عظیم طرفه، چون زاد و ولد کردن، مونده درخت دوم. درخت دوم کجاست؟ درختی که باعث میشه اینا جاودانه بشن. جاودانگی کجاست؟ در آسمان ها. درسته. حالا این خلدی که بهشت خداست، ببین به چه تعریفاتی آورد. من درخواست میکنم که برید باب 11 تورات هم نشون بدید دیگه، به قول شبکه ولادت مونده فقط تورات نشون بده. البته تو برنامه‌ای که در مورد مسیحیت دارید اشاره میشه، اونطوری هم نیستش.
بله دیگه اینجوری.
آره اینجوریش دیگه نه.
من ندیدم
تو برنامه. اینم از نتایج رادیو پوره. خدمت شما عرض بکنم که این نشون بده. و تمام جهان را یک زبان و یک لغت بود. همه مردم با هم وحدت داشتن. یه زبان. و واقعشون چون که از مشرق کوچ می‌کردن، همواری در زمین شنعار یافتن و در آنجا سکنا گرفتن. رفتن اونجا جمع شدن. که چیکار کنن؟ گفتن بیا یکدیگر گفتن بیایید خشت‌ها بسازیم و آنها را خوب بپزیم. و ایشان را آجر به جای سنگ بود و قیر به جای گچ. گفتن یه برج بسازیم، چون دیگه وقت نیست من زمان از دست ندیم، فقط سرینو از کنم. بیایم یه برج میسازیم، میریم بالای ابرا. خوب حواستون به من باشه، میریم بالای ابرا، خدا رو میکشیم پایین. و چیکار میکنیم؟ به اون چیزایی که خدا بالای ابرا واسه خودش قایم کرده دسترسی پیدا میکنیم. خدا بالای ابرا چی قایم کرده؟ طلا. خدا کفشاش طلاییه، تختش از طلاست، نمیدونم از این حرفا. درست شد؟ دو، موسیقی رو برای خودش قایم کرده. ما درخت دوم باید به دست بریم. این درخت دوم شد مبنای اینها که من تصویرشم محضر عزیزان نشون میدم تا بدونن چیه.
قشنگ متوجه بشن و براشون این
بله جا بیفته. قشنگ باید هم جا بیفته.
دیدگان عزیز، ما همین اصراری برای این موضوع نمیم. قطعا سخنانی که در این برنامه مطرح میشه رو بپذیرید. برخی از اینها نظریه است، رو شما ادله رو نگاه بکنید، دوستاشید بپذیرید، دوستان داشتید میتونید انتقاد هم نسبت به این قضایا داشته باشید دیگه.
بله اون دیگه هر انسانی آزاده که تصمیم بگیره. حالا لطف کنید پخش بکنید لپتاپ بنده رو.
بله لپتاپ آقای رایفی پور رو. بله
نه این لپتاپ من نیستش، این نمیدونم کجاست. آها این این درخت دومه که بهش میگن اسحخی، شجره حیات. 10 تا میوه داره و 11 تا و 22 تا شاخه. میوه‌هاش هم از بالا به پایین همینطور که حالا اسمش هم ما ترجمه فارسی کردیم. که ببین از تاج شروع میشه، کتر، خطر یا کتر یعنی تاج. ما اول باید شاهنشاهی رو زمین به دست بیاریم، حکومت واحد جهانی. بعد الف میبینید، بعد این طرف 11 الف، بعد این طرف 12 بت، بعد 13 جیمل، 14 دالت، ابجد، الف بت جیمل دال، حروف عبریه، تا میرسه به حرف تای قرشت. تا به 32مین حرف میرسه. 32 22 حرف و 10 تا میوه میشه 32 تا. اصل برنامه چیه؟ باید برسیم به خود خدا. قلمروی پادشاهیمون برسه به کجا؟ از ملک برسیم به ملکوت. اسمش هم دقیقاً در عبری ملخوته، همون که اینا خ تلفظ میکنن، مثلا می خاخام یعنی حکیم. خب خ تلفظ ملخ، پادشاه. برسیم پادشاه. حالا این دیوانه ها که این تحریفا رو انجام دادن، فکر میکردن خدا خونش بالای ابراست. میگفتن با این درخت دوم میرسیم، خدا رو میکشیم پایین.
یاد لوبیای سهرامی زدن میافتن.
خدا پدرتونو بیامرزه. همین آقا اصلا. این جک و لوبیای سهرامی داستانش همینه. میریم بالای ابرا چیکار میکنیم؟ خدا رو میکشیم پایین. خدایی که اون بالا چی قایم کرده؟ طلاها، مر و تخت طلا داره. چنگ، موسیقی، لذاتو بر خودش نگه داشته. آخرین ورژنش هم که جک قولکش بود اینو ساختن، توی اونجا خیلی جالب بود. داستان از یه تاج شروع میشد که این انسان‌های زمینی به سرشون می‌ذاشتن تا میتونستن در آسمان‌ها فرشته‌ها رو بر خودشون تسخیر کنن. مراد از فرشته همین جنیانه و شیاطین. اینو حالا دیدن عزیزان، بریم ما سراغ تصویر قبلی. اینا دور هم دیگه جمع شدن و بله برجی ساختن. تورات میگه ها، من نمیگم. گفتن بریم یه برجی بسازیم، بریم بالای ابرا. این برج، برج چیه؟ بابل. بابل در زبان عبرانی یعنی چی؟ باب ایل. ایل یعنی خدا، جبرائیل، گابریل، اسرافیل، ها؟ اسرائیل یعنی اسیر خدا، عبد خدا، عبیدالله، عبدالله. بریم اون بالا خدا رو بکشیم پایین، الیاذ بالله. آمده که مردم بابل هم که مردم بودن که شیاطین رو میپرستیدن، خدا هم یک رعد و برقی فرستاد، برج اینا رو همینجوری نیمه تمام گذاشت. خب دیوانه هم خواستن بالا ابرا چیکار کنن. خب الان بشر رفته بالا ابراش هم دیده. بعد چی شد؟ از این کره زمین بیرون نمیتونن برن، از این منظومه شمسی نمیتونن برن بیرون. کجا میخوان برن؟ خب عنایت داشته باشید تصویر رو ثابت بفرمایید، من میخوام یه تصویر توضیحات خودم زوم بکنم بگذارم. گفت اینا تصاویری که نعوذ بالله از خدا میکشن اینا، که خدا برای اینکه بتونه ادامه بده حکومتشو برج بابل خراب کرد، یه کار دیگه کرد که من دوباره الان برمیگردم روی تورات و دوستان خودشون میبینن. اومد گفت همانا قوم یکیست و جمعی ایشان را یک زبان و این کار را شروع کردن. گفت اینا جمع شده دارن و الان هیچ کاری که قصدان بکنن از ایشان ممتنع نخواهد بود. گفت الان هر چی بگی از اینا برمیاد. اکنون نازل شیم و زبان ایشان را آنجا مشوش سازیم تا سخنان یکدیگر را نفهمند. خدا اولین کاری که تفرقه انداخ بین بنده ها، تفرقه بینداز، حکومت کن. بعد زبان ها را متفاوت کرد و اینها الان خوشحالن که اینم خداست که جنگ انداخته بین بنده هاش. خب که این اراجیفی که الان میگن، اینم برج بابل که نصف کاره موند. و حالا این نکته جالبی شاید برای عزیزان باشه که این پارلمان اتحادیه اروپا اسمش چیه؟ اتحاد. خود ما یه بار دیگه جمع شدیم که تو رو بکشیم پایین. قوانینی که اینجا تصویب بشه چیه؟ همجنس بازی برخلاف ادیان الهی، درسته؟ همونو نیمه کار ساختن. یعنی این شد مبنای ما. تصویر دیگر رو ببینید، این شعار انقلاب‌های اروپاست. اروپا many languages one voice، اروپا زبان‌ها مختلفه اما صدا یکیه. صدامون هم اینه که تو رو بکشیم پایین. و چرا اتحادیه اروپا 12 تا ستاره داره؟ این بود برمی‌گرده به 12 سبط بنی اسرائیل. وگرنه اتحادیه اروپا نه با 12 تا ستاره شروع شده و نه الان نه با 12 کشور شده، نه الان 12 تا عضو داره. خب شما تصویر روی لپتاپ بنده باشید بی زحمت. بازیایی که ساختن تکمیل شدن برج بابل بود و زمانی این نابود می‌شد که یه رعد و برقی بخوره. همون بازی خدا. یا بازی ساختن مثل تراویان، در این بازی هم باید برج بابل با ساخته می‌شد. از اینها متأسفانه می‌بینید چی؟ یک اینو خوب گوش کنید، من وارد بحث منو دارم میشم. اینجا باید اینا رو میگفتم تا ببینید این از اندیشه از کجا گرفته شده. اینا اعتقاد دارن یه کارتایی دارن برای جنگیری و این داستانای مزخرفاتشون به اسم کارتای تاروت. میشه شما تاروت رو برعکس بخونید؟
تورات.
تمسخر تورات، تمسخر کتاب الهی. شما در دست این خانم تورات رو برعکس میبینید، نوشته تورات، برعکسش میشه تاروت. این دو تا ستون اصلی ایناست. تو همه عقاید جلو معابدشون میساختن. معبد سلیمان هم اینا بخوان بسازن همین دو تا ستون اولش خواهند گذاشت. امروز من رایفی پور گفتم، خب بواز و جاشین بی و جی حرف اونو گذاشته. این اعتقاد این صهیونیستا. حالا خوب عنایت داشته باشید، یه کارت دیگه هم اینا دارن، کارت شما 16 اشون رو فکر میکنم. ببینید بشر با تاج، خوب دقت کنید، برجی ساخت بره بالای ابرها، ابرها رو اینجا ببینید، که خدا رو نابود کنه. خدا هم یه صاعقه زد، تاج اینا کله پا شده، اینا افتادن. الان دوباره میخوان این کارو بکنن. خب اینو تا اینجا دیدید و اینم همون درخت کابالا، اون 10 تا میوهشو دارید میبینید. اینا خیلی علاقه متاسفانه در کشورهای اسلامی همین کارت تاروت داره پخش میشه رایگان و با قیمت خیلی کم. یه سری هم میشن فالگیری میکنن و این کارا، که واقعا اینا باید حواسشون جمع باشه تو زمین دشمن هیچگاه بازی نکنن. این تصویرو نشون میدم، توضیحشو میذارم بعد. اینو ببینید چون یادم میره. داستان جعل رعد و برقی که اصلا صورت نگرفت و جعل کردن اینجا، من معنی اونو میفهمیدم یعنی چی.
یه نکته راجع به این آقای رایفی پور. روز اولی که اون جرثقیل صعود کرد، بخش مدیا است یاهو که مسلمان ها میبینن و دقیقا صفحه اول همین عکس رو گذاشت با همین رعد و برق.
بله. این اتفاق چه روزی افتاد؟ روز 11 سپتامبر.
بله دقیقاً 11 سپتامبر.
خب حالا سر 11 سپتامبر هم حرف دارم ها، یعنی من نکاتمو عرض بکنم خدمت شما بزرگوار. اینه که حالا اینجا عزیزان دیدن، من یک کتابی رو از این صهیونیستا، اینم باز من چون میخوام مستند باشه عرایزم، میارم و دوستان خودشون به عینه ببینن که اینها عقایدشون از کجا میگیرن. یک مش دیوانه دارن دنیا رو به هم ریختن. این مهم نیست، مهم اینه که العاقبت للمتقین. در این هیچ اینا سال هاست، مثالش زدم سوریه رو میخوان 5 سال داستانش رو تموم کن، تونستن؟ نه خیر، خدا با ماست تا موقع که ما با خدا باشیم. این کتابو اگر دوستان نشون بدن، این کتاب به قول پدر این هاست، بزرگ اینها. من بخش عبا دارم بگم آیه، چون واقعا این کتاب شیطانیه، پر از توهین به پیامبران. 1904 این کتاب نوشته شده. خوب دقت بفرمایید، این کتاب 1904 نمیشه، ما سال 84 شمسی 10 سال پیشون ترجمه کردیم. خیلی هم متن انگلیسیش هم من دست نزدم که مردم ببینن، کسی حرف نزنه. درود بر شما دوقلوهای آورنده جنگ در اطراف ارکان جهان. میگه شما دوقلوها جنگ خواهید آورد، چرا که زمان شما نزدیک و در دسترس است. بخش 72 شو فعلا ترجمه نمی‌کنم چون وقت زیاد می‌بره، خیلی هم دیگه تخصصی میشه از حوصله مردم خارجه. بخش سوم میگه برگه ها رو از راست به چپ و از بالا به پایین بچسبان و سپس آگاه باش. خب دارین مطلبو میگه اینا، این کتابش. این فرد که این آیه آلیستر کرولی شیطان پرسته، سیتنیسته، این آدم اینجا میگه که ابلیس بر من وحی کرده که من باید از پیروان خدا قربانی بگیرم. خوب دقت بکنن اینجا از بینندگان عزیز، میگه در ماجرایی که خدا از بالا زد برج بابل ما رو خراب کرد، پیروان شیطان کشته شدن. آی پیروان من آلیستر کرولی، شما هم با یک داستان پیروان خدا رو بکشید. و کدم داد، گفتش که شما باید این کار از اینجا شروع کنید، فلان کنید و همان کنید. اگر بزرگواران باز برن روی لپتاپ بنده، گفت درود بر شما دوقلوها، یه خورده عقبت هست، بله، درود بر شما دوقلوهایی که جنگ رو میآورید بر در اطراف ارکان جهان، چرا که زمان شما نزدیک و در دست است. بعد برگه ها رو از بالا به پایین و چپ به راست به هم بچسبون و سپس آگاه باش. برگه های پیست شیتس، برگه ها رو بچسبون. شما وقتی میچسبونی میبینید که یعنی اینا برجا به بهانه 11 سپتامبر کجا رو زدن؟ دو تا کشور مسلمان. چی خورد؟ از آسمان یه چیزی خورد به یه برج. چرا اینو با بمب‌گذاری نابود نکردن؟ از ابتدا میگفتن آقا القاعده اومده بمب گذاشته. باید آیه اون اراجیفی رو که اون فرد گفته بود و میآوردن میگفتن. بعد نمیگه یه برگه، میگه برگه ها را. شما نگاه کنید از 5 دلاری که هر دو تا برج سالمه، مراتب و مراحل ریزش برج شما میبینید. تا 100 دلاری که چیه، فقط دودش بلنده. چه اتفاقی اینجا افتاد؟ هیچی. این بار پیروان شیطان ساختمون نه، دو تا ساختمون، دقت کنید، اون دو تا برجی که عسکر همون دو تا ستون بواز و جاشین ها که تون کارتشون نشون دادم،
بله،
اعتقاد خراب بکنن و این بار اینها بیان انتقام بگیرن از پیروان خدا. خب این تا اینجای ماجرا، اینا یه اتفاق بشه، میگن ابلیس طرفدار ماه، خدا به ما دروغ گفته بود، دیدید ما رفتیم میوه درخت خوردیم علم بمون داد. الانم ابلیس میگه میتونید جریان آخر زمان رو تغییر بدید، فقط برای من از انسانهای پاک خون بگیرید. درست شد؟ من تو این 20 دقیقه که از بخت باقی مونده، من بینندگان از اون مبهوت خواهم کرد. خب این خط این نشون به شرط چاقو دیگه، ببینن که اینا برکاری نبود یا نه. و تو سریالاشون هم نمیم شما دیدید یا نه، خیلی جالبه تو سریال های اینا جبرئیل رو همیشه اینا میکوبن. حتی متاسفانه من عذر میخوام، خدا ما رو ببخشه، چی بگی آدم، یعنی جبرئیل مورد تجاوز شیطان قرار میگه، لوسیفر. قرآن ما نگفت اینا دشمن جبرئیلن، قرآن ما فرموده بود اینا رو، خوب سرخط ها اینا رو زده. اینها یک بار دیگه در همان روز 11 سپتامبر که به لحاظ عددی و تاریخی هم برای مقدس 11/9 برای مقدس وارد این بحثش نمیشم، یک بار دیگه بعد از پیروان الله قربانی میگرفتن. دو تا معجزه باعث شد این قربانی سنگین نباشه. چی؟ یک، اون بارش باران که شاهدای عینی میگن باعث شد جمعیت زیادی برن زیر سقف.
حتی خود اونها هم بهش اذعان کردن توی که سخنرانی‌ها. حالا اگه میرسه این فرمایش شماست، یکی از مسئولان امنیتی آل سعود گفتش که یکی از دلایلی که توی اینجا کشته ها کم شد، حالا نمیدونم چه انتظاری داشتن که گفت کم شد کشته ها،
بیشتر می بود
این بود که باران بارید و مردم رفته بودن زیر جاهایی که از بخاطر باران خیس نشن.
بله،
پخشان کردیم کلیپ. بله. شد
دومیشی بود این تاوری که افتاد و قرار ببین دقت کنید از آسمون باید این ضربه بیاد، این اعتقاد اینست. اون رعد و برق هم با جعل گذاشتن صفحه اول یاهو هم زد که بگه این ماین مثلا میخواد قدرت نمایی کنه. خب احمق ها، یه مش آدم مظلوم کشتن هنر نمیخواد که، یه مش آدمی که هیچ سلاحی جز حوله دور بدنشون ندارن کشتنشون کار انسان، چه کاری هنریه ها؟ اینا قدرت نمایی نیست. قدرت نمایی واقعی اینه که یک روزی ما لب مرز خوزستان داشتیم میجنگیم، الان لب مرز اسرائیل داریم میجنگیم. این قدرت نمایی واقعی و کف میدونه. ما رسیدیم اونجا 150 کیلومتر خمپاره ها و موشک های ما با تلاوی فاصله داره، 150 کیلومتر فقط. اونا خوب معنی اینو میفهمن، به دست و پا زدن انداختن وهابی ابله و نادون انداختن جلو این تکفیری ها رو. این آل سعود من نمیدونم واقعا میفهمه داره چیکار میکنه یا نه، بس که بحران داره، بحران مشروعیت داره، بحران ماندگاری داره، نمیتونه. این واقعا رقم زدن که اونجا کشته بگیرن روز 11 سپتامبر، دقیقاً همون روز بعد این اتفاق میافتاد. خب کشته دومو کجا بگیرن؟ اینم نکته دومی که میخوام عرض بکنم و من یه فیلم میرم برای عزیزان پخش خواهم کرد. این تا اینجای ماجرا، این تا جرثقیل. خب اون طرف داستان چه اتفاقی میفته؟ اینم عرض بکنم لطف دوم خدا این بود که این تاوری که داشت میافتاد با 40 سانت فاصله تاور بغلیش به قولی رد شد و بنابر این بود که همونجای کشتار عظیم صورت بگیره. اینا مثل دومینو قرار بود بخورن به هم. اینو شاهده عینی که به چشم دیدن دارن میگن که با 40 سانت فاصله کاملا عمدی بود. شرکتی که سازنده این تاور هست اعلام کرده برن دوستان ببینن تو اینترنت که آقا این کار انسان بوده، باد هیچ نقشی نداشته، هیچ نقشی نداشته باد، اصلا در جهت مخالف جهت غیر جهت باد افتاده. اما ماجرای منا چیه؟ اینم خیلی اینم هماهنگ شده بود. یکی از اصلی ترین مقدسات صهیونیستا بت بعله که در قرآن هم اشاره بهش چی شده؟ شده ظاهرا حضرت الیاس میفرمان که آیا شما بعل میپرستید و بهترین خالقها رو رها کردید؟ اتدعون بعلن؟ بت بعل هم در تورات فراوان اشاره شده که یهودی ها میپرستیدن. این گرایش انحرافی در یهود که ما بهش میگیم صهیونیستا، اینا اون رو نگه داشتن. و البته دوستان برن روی لطف کنن روی لپتاپ بنده، شما میبینید بت بعل در مصر که از مصر هم که اومدن و میبینید عین همین رو در امریکا بردن ساختن، این طرف در پارک مرکزی نیویورک، اون تو واشنگتن 169 متر طولشه و همونه. و در هر اینا از اندر اسکندریه مصر برداشتن بردن با تو کشتی و سوراخ کردن چون جک نداشتن، جرثقیل نداشتن، به این شکل، به این تصاویر خاصه ها بردن انتقال دادن و در پارک مرکزی نیویورک در اینجا این همونه آوردن نصبش کردن، براشون مقدس. خدای ما کی میفرمود اینا؟ حالا نکته جالب اینه در نقاط مختلف دنیا که اینا میخوان برن یک جایی رو به ادعا کنن اونجا حضور دارن، اینو میسازن. ببینید حتی این کار به کجا میرسه که حالا در کنار خدمت شما عرض بکنم روی دلار طراحی شده امریکا که میگفتن قرار پخش بشه روش خورده بود. در فرانسه شما میبینید میدان جمهوری فرانسه و در واتیکان رفتن اینو در واقع زدن. این هم تنها جایی که در کل کره زمین به این توهین میشه منار رمی جمرات
بود.
احسن بر شما. چرا؟ چون این آقایون صهیونیست خیلی حرفه‌ای اومدن دورش چیکار کردن؟ دیوار کشتن. حالا حاجیا دارن میرن برای رمی جمرات و رمی شیطان. باید یه کاری برشون کرد. یکی از بحثایی که این شاه بیت عرائض ما ها میخوام خوب دقت کنن از یکی از بحثایی که چند وقت اینا تو دنیا را انداختن زنده شدن مرده ها تحت عنوان چیه؟ زامبی ها. یک موجودات کریه المنظر وحشی. تا الان 300 تا فیلم ساختن. با 4 تا فیلم میشه جریان سازی کرد تو دنیا. 300 تا فیلم در مورد این ساختن و حتی یک روزی هم برای اینها اختصاص دادن در دنیا. اگر لطف کنید بروی لپتاپ بنده، هر سال 12 اکتبر روز جهانی زامبی هاست و اینا با کفن پیچ همون که میبینید میان تو خیابون راه میرن.
گیریم هست دیگه.
گیریمه. بله همش گیریمه. روز جهانی دارن برای اینا درست میکنن. ببینید مردهایی که چقدر شوهای مختلف برای اینا خوندن، خواننده های معروف از آروم آروم شروع کرده. الان چند وقتیه که دارن میگن زامبیا هم مسلمان ها. ببینید آدم میخورن،
قلب میخورن.
احسن برشون. اصلا دقیقاً خدا گواه فیلمشو نشون میده.
اونم یک فرمانده.
بله. من فیلمش، حالا که فرمودی من فیلمشو مجبورم بیارم. حالا این تصاویر رد بشه تا ببینید. اینا همش گیرمه. خب اینا اومدن کار رو به جای رسوندن که وقتی شما میشه زامبی تو گوگل، یکی از آفرای گوگل پخش بکنید لپتاپ بنده رو. آپوکالیپس، آخرالزمان. یعنی گرهش دادن اینو به بحث آخرالزمان. خب اینا قشنگ کارشون رو چیکار کردن؟ این ملعون‌ها انجام دادن. حالا ما مسلمان‌ها باید بشیم چی؟ مثلا این بعد اومدن زامبی ها
بود. دقیقه فرصت داره
دیگه یه کاری کنن اگه میشه ده
نشه کنن فرمان اشاره فرصتی با بیشتر بدن. اگر
ببینید ممكن. فیلم ساختن او زامبی، هم اسامس هم زامبی، پیوند خوردن سه تا مفهومه. درست شد؟ خب این تا اینجای ماجرا. چون حالا وقت گذشته منم اون فیلم رو که گفتم نشون میدم، چون اگه اینجوری بشه نمیتونم نشون بدم.
بله.
خب که دقیقاً آقای گلنبک میاد در فاکس نیوز میگه مردم این صحنه رو ببینید و ازتون درخواست می‌کنم کلیپو برای همه بفرستید. کاماندر ابو سکار، فرمانده ابو سقار به شما داره نشون میده. قشنگ اون صحنه قلب خوردنشونه، میگه اینا همون زامبیان. بعد یه فیلم ساختم ورلد وار زد، دقت کنید زامبیا دارن حمله میکنن برن سمت قدس، چه اتفاقی میفته؟ اسرائیل دور تا دور خودش دیوار میسازه، اینا میشه دیوارهای حائل. آی مسلمونا دارید همدیگه رو میکشید، غافلید که داره دست دشمن باز. به خدا قسم روح رسول الله عصبانی است و ناراحت است از این اتفاق در امتش داره میفته. خب چاره ای هم نداره، اینا میخوان وهابیا رو انداختن جلو. حالا همه حرف من این که این سریال ساختش یک سال پیش شروع شد، من برای دوستان پخش میکنم، صحنه های خیلی خاصی نداره گرفته شده، یعنی حتی خیلی دلخراش هم نداره، اما ببینید قضاوت با خودتون،
خودتون ببینید چی تو ذهنتون میاد، چی تداعی میشه در ذهنتون از این تصاویر این فیلم.
آقای بس کنید صدا هم داشته باشه. من روی فیلم توضیح میدم خدمت عزیزان.
بله.
چند نفر توی شهرگی جمع شدن، زامبیا دارن بهشون حمله میکنه، اینجا جمع شدن میگن این زامبیا رو باید از دو تا مسیر هدایت بکنیم بیاریم توی مسیر خاص. مارشال و ریدینگ رود، در تقاطع این دو تا خیابون باید این اتفاق بیفته. چه اتفاق؟ اینا که دارن شهر دفاع میکنن از نژادهای مختلفه. شما اروپایی میبینی، سیاه پوست میبینی، درسته؟ اروپایی مومشکی میبینی، زن سیاه پوست میبینی، وسطی چهره شبیه چینی ها میبینی. عمدن تو این قسمت هی روی این تقاطع دو تا خیابون تاکید میکنن.
میتونن لفظا منم یه لحظه نشون بدن، یه تقاطع دیگر هم بهشون نشون بدن.
حالا بذارید آخر بگید.
آخر بگید.
آره اینو آخر بگید که من حد زدم شما کدوم تقاطع رو میخواد بفهمید. خب نگاه کنید. اینها میان تو این فیلم دور تا دور خیابونا رو میبندن و این زامبی ها رو هدایت میکنن به مسیر مد نظر خودشون. دیگه این فیلم ها رو که من نساختم.
شیارم نساختم.
شیاهام نساختم. ببینید.
این چی تداعی میشه در ذهن؟
چی تداعی میشه تو ذهن مخاطب؟ من هیچ حرفی نمیزنم. بذار به خود.
اتوبوس هم هست پارک شده اینجا.
بله ماشین گذاشتم. اینا باز یه مسیر دیگه است. از دو طرف دارن اینا رو میارن.
دارن پشت سر خودشون میکشونن.
میکشونن بله بله. پشت سر. اونا به صدا حساسن، اینا هی صدا تفنگ درست میکنن که اینا بیان. تو تمام عموم فیلم های اینا زامبیا به صدا حساسن. یه خورده این لپتاپ من سرعتش با تصویر خیلی بله سینک نیستش، اما میذارم اذیت نشه. حالا این صحنه رو نگاه کنید. اینا همه یه جا جمع میشه که اصلا واقعا یادآور عرفات و یه همچین تصاویر. بعد اینا رو جمع کنید. برای اینکه اینا نتونن فرار بکنن، این پایین اگه دقت بکنید دو تا ماشین گذاشتن که جلوی اینا گرفته شه و این بالا یه ماشین. با سقوط ماشین اولی اتفاق اول میفته و اتفاق دوم هم میفته. این که سیاه‌سفید شده تو فیلم یعنی ما به گذشته برگشتیم. حالا اینو عرض می‌کنم. سریال Walking Dead. اینجا رنگی شده الانه. ببین اینا پشت ماشین گیر کردن. اون اتفاق اول. از اون بالا ماشین سقوط میکنه. ببینی؟ کلی کشته اون زیر اون ماشین که سقوط میکنه.
اون تو تعدادش کمتر از
بله بله. اصل ماجرا جای دیگه است. اونا راهشون باز میشه، حالا دارن هدایتشون میکنن. اصلا فضای معدن انتخاب شده که به فضای اون کوههای عربستان اینا شده. اینا رو برای نابودیشون اینا یه ایده دارن. ایدهشون چیه؟ ایدهشون اینه که اینها رو بعد تو فضاهای دربسته و سربسته قرار داد. انقدر رو همدیگه راه برن تا کشته شن. اینجا رو من هر چند صحنه‌اش دلخراش اما خواهش می‌کنم نگاه کنم. ببینید اینا میان میخورن به در و دیوار. ببینید چجوری دارن ترسیم میکنن اینا با چه شکلای عجیب غریبی. میخورن به در و دیوار و کشته میشن. ببینید سراشو میخوره به دیوار میترکه. و میرن زیر دست و پا، زیر دست و پا کشته میشن. حالا این بدترین صحنه است دیگه، بعد این دو خوبه عزیزان نگاه کنه، نگاه کنه زیر دست و پا خود اینا کشته میشن. در کجا
احساس داده به این که این بله تقاطع رو نشون
میده، اون تقاطع رو نشون میده، این اتفاق سر این تقاطع، ما اینا رو جمع میکنیم میاریم سر اون تقاطع، این اتفاق باید بیفته. من یه نکته یک دقیقه بگم بعد من در خدمت شما اون تقاطعی هم شما نشون بدید. آره ببینید عزیزان، این مهم نیستش که اینا دارن با این کثافت کاریاشون، مثلا شما 7-8000 تا آدم معصوم رو کشتید که هیچ وسیله دفاعی جز حوله نداشتن و آل سعود عامل اجرای این بود، بگیم آل یهود، خب به معنی واقعی کلمه. خب این هنر نیست، عرض کردم هنر اینه که انشاءالله ما در آینده نچندان دور نماز جماعت متحد بین شیعه و سنی رو در مسجد الاقصا خواهیم خوند. اینا بازی ایناست، وقد مکر و مکرهم و عند الله مکرهم، هر چقدر میخوان مکر کنن ما اعتقاد داریم. ایران نمونه بارزشه، 37 سال تمام دنیا گفتن نباشید، ما هستیم. امروز تازه اومدیم کنار مرز اسرائیل، کسی حرف داره من گفتم؟ آل سعودی که بحران موجودیت داره، عزیزان به این فکر بکنن. ما به گروه های مبارز فلسطینی اهل سنت افتخار میکنیم، همون جوری که به حزب الله شیعه افتخار میکنیم. این خط اصلیه، گم نکنی.
بله بسیار عالی، فرمایش شما تو این بخش تکمیل شد. مطابق فرمان لپتاپ بنده رو نشون بده تا بهتر جا بیفته برای شما بینندگان عزیز. این منطقه منطقه چادرهای ایرانی هاست، صحنه که ملازم میفهمید مناست، چادرهای ایرانی هاست که از اینجا هدایت میشن که خیابان سوق العرب هست. از خیابان سوق العرب ایرانی ها باید میرفتن به سمت رمی جمرات، بعد این مسیر رو که به صورت مستقیم هم به منطقه جمرات ختم میشه، اومدن جمعیت رو از اینجا فرستادن به خیابان بغل دستی که خیابان 204 هست. در خیابان 204 هنوز تراکم خیلی زیاد نشده. در این قسمت که شما ملاحظه می‌فرمایید دقیقاً مثل اون سکانس‌هایی که ملاحظه کردید، اتوبوس‌های و ماشین‌ها میستند که ما پخش کردیم، شاکه العربیه گفته در این قسمت این راه مسدود میشه به بهانه‌های مختلف، حالا یا ایستادن اتوبوس‌ها،
مترو برداشتن آدم آوردن اون
بله مترو رو که اینها مترو رو که باید با قطار می‌آمدن، با تأخیر بود، قطاری که 2 روز در سال می‌خواد کار بکنه که با اتوبوس بیارن مردم رو، خب اتوبوس هم حجمش خیابون رو می‌بنده. خیابان 215 هم از قبل مسدود شده که در تصویر ملاحظه می‌فهمید. این اون تقاطعی است که بقیه رو هم حتی عزیزانی که از آفریقا بودن جاهای دیگه هدایت کردن به خیابان 204 از این تقاطع، و این تقاطع جایی بود که به همدیگه رسیدن مسلمان‌ها و زیر دست و پای همدیگه با اون فاجعه‌ای که به بار آمد کشته شدند و
لعنت خدا بر اینها،
این فاجعه به بار آمد،
لعنت خدا بر اینها، این خون این مظلومین دامن اینها رو خواهد گرفت، من هیچ شکی ندارم. اینها چراغی را که ایزد بر فروزد، هر آن کس پف کند ریشش بسوزد، ریشه اش هم بسوزد. اون چیزی که عرض کردم، ما شما رو 7-8000 تا آدم کشتید، آدم بیدفاعی که جز حوله هیچی نداشت، اما در عمل اتفاقی که داره میفته، ما داریم میایم سمت بیت المقدس و اونجا رو خواهیم گرفت و ان شاءالله آخر الزمان رو آخر الزمان اسلامی رقم خواهیم زد، نه اونی که شماها دارید با این وهابی و تکفیری ها که تو زمین شما بازی میکنن دارن رقم میزنن.
متشکرم از شما آقای رائفی پور، ممنونم از شما بینندگانی که همراه بودید. فکر میکنم قطعا دیگه راضی بودید از بحث و مطالبی که مطرح شد. باز هم ما میگیم بخشی از سخنان نظریه است، بخشیاش مستند قطعی است، نمیشه رد کرد. بخشی از اونها که نظریه است شما میتونید بپذیرید، میتونید نپذیرید، ما فقط ادله ها رو تقدیم حضور شما کردیم. ممنونم از شما باز هم آقای رائفی پور، امیدوارم که شما بینندگان عزیز هم هر کجا هستید زیر سایه بقیت الله العظم، روحی و ارواح العالمین لترا و مقدم الفدا، زندگی داشته باشید که مورد رضایت خداوند باشه. التماس دعا. یا علی مدد، خدا نگهدار.